رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات تاجکستان قضیه افتادن چرخبال نیروهای مرزبانی را در ناحیه ونج ولایت بدخشان شرح دادند. در پی سقوط چرخبال یک نفر به هلاکت رسیده و چهار کسی دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 6 آوگوست با نشر بیانیه گفت چرخبال روز 4 آوگوست با مقصد نجات دادن سیاحان روس می‌رفت که در پریق فیچنکا به یاری محتاج بودند. به گفته منبع چرخبال سپس از رادار ناپدید شده، معلوم گشت است که در بلندی 5000 متر از سطح بحر در نزد پریق خیرسان نشسته اضطراری کرده است. بار اول است که در منطقه کوهی تاجیکستان چرخبال ها می آفتند. ماه آوگوست سال 2018 هم چرخبال حاملی 15 کوهنورد خارجی و 3 سرنشینی تاجیک در پایانوی پریخ فارتنبک در ناحیه لخش به صدمه دوچار شد. در آن حادثه 3 کوهنورد و 2 سرنشینی تاجیک جان باختند. حکومت بریتانیا به شهروندانش هشدار داد است که به دلیل بد شدن وضع امنیتی در افغانستان فوراً این کشور را ترک کنند. اداره امور خارجه و رشد بریتانیا در این باره روز 6 آوگوست در وبسایتش اطلاع داد. هشدار لندن پس از آن است که طالبان حمله های خود را در گوشه های افغانستان افزایش دادند و جنگجویان روز 6 آوگوست شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. این نخستین مرکز یک ولایت در افغانستان است که به دست طالبان گذشت. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل وضع امنیتی را در افغانستان بررسی کرد. دبورا رایونز نماینده خاصی دبیر کلی سازمان ملل گفت که به پایبندی طالبان به حل سیاسی مسئله در افغانستان شبهه دارد. جنگ ها در افغانستان از ماه می امسال زمانی که آمریکا و همپیمانانش رسما بیرون بردن نیروهای خود را شروع کردند شدت گرفت. قرار است که نیروهای خارجی تا آخر ماه آوگوست امسال افغانستان را ترک کنند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد کمک به زادگان هنگ کنگ که از تعقیب مقامات چین به ایالات متحده فرار کردند یادداشتی را امضا نمود. در این باره بی بی سی روز 7 آوگوست گزارش داد. بر اساس این سند به زادگان هنگ کنگ که مهلت ویزا یا روادیدشان گذشته است اجازه داده می شود که آن را دراز کنند و تا 1.5 سال در آمریکا بمانند. در شرح این اقدام بایدن پکین را به پایمال کردن حقوق و آزادی ها در هنگ کنگ گناهکار کرد. در آنجا پس از موج اعتراض های سال 2019 مقامات چین بر ضد فعالان و رسانه های مستقل و تاجران حمله گسترده را آغاز کردند. چین سند واشنگتن را دخالت به کارهای داخلی و نقض قانون های بین المللی خواند. حزب حاکمی لیبرال دموکراتی ازبکستان روز 7 آوگوست نامزده شوکت میرزیایف رئیس جمهوری فعلی را برای اشتراک در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی پیشبری کرد. انتخابات در این کشور همسایه تاجیکستان 24 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. میرزیایف 64 ساله هنوز به این اعلان واکنش نکرده است. بسیاری ها پیش بینی دارند که او برای بار دوم به دست گرفتن ریاست جمهوری تلاش خواهد کرد. شوکت میرزیایف که در گذشته در منصب سروزیر بود سال 2016 و پس از مرگ رهبر پیشینه ازبکستان اسلام کریموف به قدرت در این کشور افتریتری آسیای مرکزی رسید. او در 5 سال اول ریاستش یک برنامه نظررسی اصلاحات اقتصاد را آغاز کرد و بعضی از محدودیت های آزادی های مذهبی و رسانه ها را سبک نمود، هرچند تنقید ها نیز کم نیست. 4 حزب سیاسی دیگر در ازبکستان که در پارلمان نماینده دارند نامزدهای خود را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری پیشبری کردند. جولی فیشر سفیر آمریکا در بلاروس آنچه را که در یک سال اخیر در این کشور پسا شوروی گذشته است واقعی بسیار مهم نامید و گفت که در این مدت در بلاروس حرکتی دموکراتی به وجود آمد که با خواهش مردم و برای معین کردن آینده آنها یا سرنوشت آنها اساس یافته است. یک سال پیش در پی انتخابات پرزیدنتی که حکومت بلاروس رهبر خودکامه الکساندر لوکاشنکا را برنده دانست هزارها نفر به ضد تقلب در انتخابات راهپیمایی کردند. سفیر جولی فیشر 7 آوگوست در مسابقه اختصاصی با بخش بلاروسی رادیو آزادی گفت ایالات متحده خواهان مذاکرات همه‌جانبه در داخل بلاروس است که پس از آزادی به قید و شرط زندانیان سیاسی به برگزاری انتخابات نو زیر حمایت سازمان امنیت و همکاری در اروپا می‌رساند. وضع بلاروس پس از انتخابات روز 9 آوگوست سال 2020 پیچیده شد. مقامات لوکاشنکا را پیروز اعلام کردند ولی مخالفان و هزاران شهروند این کشور با پشتیبانی از سویتلانا تیخانوفسکا رقیب لوکاشنکا در انتخابات اعتراض کردند. دوام یک سال گذشته مقامات بلاروس بی‌رحمانه اعتراض ساکنان را سرکوب کرده، بعضی از نمایندگان مخالفین را به ترک وطن مجبور کردند و ادعای را دستگیر و در داخل کشور محاکمه می کنند. و دادگاه در مسکو سرمایه‌دار آمریکایی مایکل کالوی را شرطاً به 5.5 سال محکوم کرد. او را به خرج از حد زیاد در بانک شرقی آوستاشنی گناهکار کردند. 6 همکار او به مهلت از 3.5 تا 5.5 سال زندانی شدند. اما طور اینترفاکس روز 7 آوگوست خبر داد مایکل کالوی حکم دادگاه را قبول ندارد و خود را گناهکار نمی‌حسابد.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
cw.azadi.org
نشست های خبری وزارت و اداره های تاجیکستان به پایان رسید. مقامات میگویند دوام 3 هفته درباره کارشان به روزنامه‌نگاران معلومات داده به سوال های آنها پاسخ گفتند، اما بعضی خبرنگاران با ناراضگی میگویند نشست های خبری برای مقامات تنها برای ردی گالوشکا گذاشتند و مناسبت برخی از مقامداران هم چندان خوب نبود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مذهب جمعه خبرنگار آژانس اطلاعاتی از پلاس در اکثر نشست های مطبوعاتی نیم ساله شرکت کرده است، به خاطر پاسخ گرفتن به سوال های با وزیر معارف و وزیر کارهای داخلی بحث های هم داشت. میگوید نشست های مطبوعاتی به مسئله خواجه باغداری باغدارم تبدیل شده است که علاج کرده باید گذرانده شود. خبرنگار گفت
سال در سال نشست های مطبوعاتی در تاجیکستان در نهادهای تاجیکستان مثل یک خواجه باغداری دارم است، چون که آنها با هر راه با هر راه واسطه کوشش میکنند که یک علاج کرده همین نشست ها را جنبست کنند. به هر حال اینها کوشش کرده استادند که با هر راهی باشد مثل یک رادیکال چکیم همین خیلی کوشش کرده استادند که برگزار کنند. متاسفانه خیلی کوتاه، خیلی با عصبانیت، خیلی با یک مثل یک مزاق و مسخره برای این بو ژورنالیست مناسبت کردند.
مقامات چنین انتقادها را همیشه رد کردند. در خبر بیشتری مرکزهای مطبوعاتی که بعد برگزاری نشست‌های خبری نشر می‌شود ذکر شده است که روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود پاسخ‌های مشخص گرفتند. یک مشکل دیگری که در نشست‌های اخیر مطبوعاتی مشاهده شد، مناسبت نه چندان خوبی مقامداران با روزنامه‌نگاران بود. از جمله در نشست خدمات علاقه وقت موسی بابا حاجف، خبرنگاری از پلاس درباره سرعت پست اینترنت سوال کرد.
همین مقصد سوالای تو در چی است؟ برادر عزیز گوش کن، ما هم قضایه داریم میخندید برای چی؟
استاد ما در پخش مستقیم قرار داریم، ما شما میرسونم.
در نشست‌های دیگر اداره‌ها نیز چنین طرز معاشرت با روزنامه‌نگاران مشاهده می‌شد. مثلا نورالدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو به خبرنگار رادیوی آزادی اجازه نداد که از یک سوال زیاد دهد. با سوال خبرنگار آزادی که چرا درباره فوت چهره‌های شناخته از کرونا ویروس تلویزیون‌های دولتی گزارش ندادند، نورالدین سعید گفت درباره لویق شیرعلی مرزا تورسون‌زاده گزارش دادند. وقتی خبرنگار آزادی دوباره به رئیس کمیته تلویزیون یادرس شد که سوالش درباره فوت چهره‌های شناخته در هفته‌های اخیر است، نورالدین سعید با اشاره دست گفت که تمام بس. اجازه سوال ندادن به خبرنگاران در نشست‌های دیگر اداره‌ها نیز مشاهده شد، از جمله وقتی از جمال‌الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی درباره واخوردهش با صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی پرسیدیم، سخنگوی بانک ملی موجوده حسنه و طلب کرد که سوال‌هایی که مربوط به شخصیت است ندهید. سخنگو همچنین از رهبریت بانک ملی خواست که به این سوال پاسخ ندهد، ولی بعد پای فشاری خبرنگاران معاون اول رئیس بانک ملی به آن پاسخ داد. سوال خبرنگاری آزادی به آن خاطر بود که اخیراً OCCRP نورعلیف را به آن متهم کرد که در مسئله زوراً خریدن سهمیه‌های تشکیلات ایمان به صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی کمک کرده است. معاون اول رئیس بانک ملی ضمن نشست خبری این واخوری را رد کرد. پاسخ ندادن به سوال‌ها مشکل یگانه نیست. روزنامه‌نگاران از رفتار برخی همکسبان خود هم انتقاد می‌کنند که بدون آمادگی به نشست خبری می‌روند. مذهب جمعه خبرنگاری از پلاس می‌گوید برخی روزنامه‌نگاران بدون آمادگی به نشست‌های مطبوعاتی می‌روند و یا مسئله‌های شخصی اشان را می‌بردارند، حالان که به گفته مذهب جمعه
ژورنالیست‌هایی که در اون نشست پیش می‌روند باید به طور مشخص سوال پیشنهاد کنند، نه مثل بعضی بزرگان ما خسته 1 ساعت نصیحت کنند و 3 ساعت دیگر درباره مشکلات شخصیشان پاسخ بدهند. یعنی باید به طور مشخص سوال میگوید و جانب مقام رهبریت مقامات بعد پاسخی کانکریت دهد.
یک مشکل دیگری که امسال هم در نشست ها تکرار شد خواندن پرس ریلیز یا همان ورقه مطبوعاتی بود که قبل از آغاز نشست به خبرنگاران تقسیم می شد. خبرنگاران نمی فهمیدند که چرا باید هجا به هجا نگاه کنند که کی وزیر خواندن حسابات را تمام می کند. از جمله در نشست وزارت کارهای خارجه وزیر نیم ساعت ورقه مطبوعاتی خواند و در نهایت تنها 4 خبرنگار امکان یافتند سوال دهند، چون سراج الدین مهرالدین به خاطر یک واخوری دیگر در نزد پرزیدنت مجبور شد نشست خبری را جنب بس کند. مسئله دیگر دیگری که در نشست‌های خبری امسال مشاهده می‌شد، پاسخ‌های ضد و نقیض مقامداران بود. برای نمونه رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی در حضور نمایندگان وسایط اخباری عامه، بنیاد پناهگاه برای گریزه‌های افغان را در ناحیه جیهان رد کرد، در حالی که هفته گذشته عبدالحفیظ آدینه‌زاده رئیس ناحیه جیهان از بنیاد پناهگاه برای گریزه‌ها خبر داده بود. نمونه دیگری پاسخ‌های به هم مخالف در نشست وزارت مالیه صدا داد، در حالی که فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه گفت به صورت حساب ضرر دیدگان مناقشه مرزی مبلغ کم وارد شده است. معاون اولش جمشید کریمزاده گفت به صورت حساب عموما و مبلغ وارد نشده است. بعد نشر این پاسخ‌های ضد و نقیض، دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه با پخش اطلاعیه گفت منظور معاون وزیر وارد شدن مبلغ از سازمان‌های جهانی بود. در منطقه ها هم وضعیت چندان از مرکز فرق نمی‌کرد. مناسبات خوب نداشتن یا فرار از پاسخ گاه‌ها باعث بحث‌های تند خبرنگاران با رئیسان ناحیه‌ها شد. از جمله وقتی خبرنگاران از حسابات خواندن لطفیه شریف‌زاده رئیس ناحیه مؤمن‌آباد انتقاد کردند، او قاعده همین است گفته خواندن حساباتش را دوام داد. شریف‌زاده دلیل می‌آورد که قاعده خواندن حسابات را در نزد خبرنگاران او جاری نکرده است. یا در نشست خبری حکومت ناحیه خاولین، رئیس ناحیه مهتدی مجیدی تست به ساعتش نگاه می‌کرد و وقت تمام شد گفته از جاش خیست. رئیس ناحیه بعد برخاستن به میز در نزدش بوده با انگوش می‌زد که وقت تمام شد و سال‌های باقی مانده را خط پیشنهاد کنید، اما خبرنگاران از رئیس طلب کردند که دوباره بنشیند و به سوال‌ها جواب دهد. رئیس ناحیه خاولین هم مجبور شد به سوال‌های باقی مانده پاسخ دهد. حالت‌های هم مشاهده شد که برخی کارمندان مقامات به روزنامه‌نگاران به مثل کارمند زیرتابه‌شان مناسبت می‌کردند. از جمله ضمن نشست خبری شهرداری کلاب، سردار پلیس شهر فیض‌الله ناظم‌زاده به طرف روزنامه‌نگار تن حرف زد که خب کن. وقتی خبرنگاران به این رفتار ناظم‌زاده اعتراض کردند، سردار شعبه کارهای داخل شهر کلاب آهنگ صحبتش را دیگر کرد. با تاکید نبی یوسفوف مؤسس سامانه تحلیلی نقطه جی، آنهایی که نشست‌های مطبوعاتی را تأسیس دادند دیگر در هیئت حکومت نیستند و به این خاطر است که این نشست‌ها کم رنگ شده است.
одамони замонавӣ бо фарҳанг ва зиёёни сатҳи баланд ба монанди Сӯроб Шарифов, Саидмурод Фатоев. Онҳо доимо бо журналистон дастрас буданд ва мушаххасан ба суолҳои журналистон посух медоданд. Дар инҷо гуфтан мумкин аст, ки як ҳамкорӣ миёни рӯзноманигорон ва мақомдорон буд. Мақомот аз журналистон наметарсиданд ва ба масъалаи муносибат ба онҳо ҷиддӣ рафтор мекарданд. ҳозир нишастҳои матбуотӣ ба он табдил шудааст, ки мақомдор гӯё як супориши бисёр вазнинро иҷро мекунад.
чиновники выполняют какую-то тяжелую обязанность, да?
نشست‌های مطبوعاتی هر 6 ماه برگزار می‌شوند و هدفش به گفته مقامات پاسخ دادن به سوال‌های جامعه است، ولی منتقدان تاکید می‌کنند که با این شکل گذراندن نشست‌ها تنها تلف وقت برای خود مقامات و روزنامه‌نگاران است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در ناحیه دنگره، زادگاه پرزیدنت امامعلی رحمان و بسیار از اعضای حکومت تاجیکستان چند سال به این سو بناکاری در اوج است. قرار است اکنون دنگره مقام شهر و مرکز ولایت را صاحب شود. گویا مسئله نهایی شده است، ولی کی اعلان شدنش معلوم نیست. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. جمشید شریف‌زاده معاون رئیس ناحیه دنگره چند روز قبل در نشست مطبوعاتی گفت:
صد سال پیش سید علی ولی‌زاده هم گفته بود که دنگره یه ملک آباد می‌شود. لیکن سپوریش هست، مودا می‌شود، جوابگو هست، در حقیقت ما باور داریم که می‌شود.
در دنگره در مساحت 450 هکتار فرودگاه بین‌المللی می‌سازند. فرودگاه پیشینی ناحیه کهنه شده و از کار مانده است. مسئولان دنگره میگویند چی زیرساختی که در ناحیه ساخته میشود مقامی ولایتی را دارد.
چی انفراستراکتوری که در ناحیه دنگره شده است، چی بناهای شده است، ما بناهای ولایتی ساخته استیم. سپورش همه خیلی، هم کمیته زمین مون، هم حفظ محیط زیست، هم محافظه، هم کلینیکای جمهور ولایتی مون، بیمارهای شرایطیمون ولایتیش دسته در نظر است که میشود. لیکن ما شما در حوزه صد فویز آنی گفتن نمیتونیم که کی مثال
گفت جمشید شریف زاده. امامعلی رحمان در یک سال تا 4 بار به دنگره سفر میکند. در هر سفر ده ها انشاءات خرد و بزرگ را باز کرده است. سال 2005 در آنجا بخش دانشگاه کشاورزی تاجیکستان باز شد که در سال 2012 به دانشگاه دولتی دنگره تبدیل یافت. سال 2016 دانشگاه طبی خطلان هم در اینجا تأسیس یافت. دنغره همچنین منطقه آزاد اقتصادی است که چندین کارخانه ها را فرا میگیرد. اما در حدود این ناحیه هنوز گوشه هایی هستند که مردمش از بی‌برقی و بی آبی تنقیسی میکشند. سال 2017 رادیوی آزادی درباره زندگی مشکلی 200 اویله در دهه اتحاد ناحیه دنغره گزارش داد که نه نیروی برق دارند و نه آب و نه راه هموار. کارشناسانی که وضعیت را نظارت میکنند میگویند پنهان نیست که توجه به ناحیه دنغره به خاطر زادگاه رئیس جمهور و چندین منصبدار دیگری تاجیک بودنش است. اما با گفته آنها مقامات باید آنچنان رفتار کنند که به بحث نابرابری میان ساکنان ناحیه ها و هم موضوع محلگرایی دامن نزند. این ناحیه از سالهای سیوم عصر گذشته در هیئت ولایت سابق کلاب بود و حالا یک ناحیه ولایت خطلان است. اهالی دنغره 160 هزار نفر را تشکیل می‌دهد.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما به هوا تو دی ابرم به زمین تو دی کاه نه دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما تو دی ابرم با زمین تو دی کار تیرا ما هم همه دردم همه زردم همه رنجم همه چی خدر چنگ و گباره که در آینه نشستم چی خدر چنگ و گباره که در این سینه نشستم چی خدر میوه شعره که نپخته است در این شاخی قلم تیرا ما هم همه دردم همه زردم همه رنجم همه دردم
خدمات مرزبانی قرغزستان روز 3 آوگوست از آغاز عملیات نیروهای قدرتی و مقامات محلی در بودکند هممرز با اسفره تاجیکستان خبر داد. ساکنان چند دهه اسفره تصدیق کردند که صدای تیرپرانی را میشنوند، اما مقامات تاجیکستان رسما هنوز چیزی نگفتند. عملیاتی که مقامات قرغیزستان مشترک و ویژه نامیدند بعد بیشتر از 3 ماه زد و خورد مسلحانه در سرحد که از 2 جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت برگزار می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان روز سه‌شنبه در اطلاعیه رسمی هدف عملیات را جلوگیری از قاچاق مال و محصولات نامید. با خبر این منبع در عملیات نیروهای امنیتی، مقامات محلی و ساختارهای حفظ حقوق اشتراک دارند. مقامات تاجیکستان هنوز به طور رسمی از برگزاری عملیات گسترده قرغیزستان در موضع‌های نزدیک به منطقه‌های نزد سرحدی اظهار نظر نکردند، اما چند ساکن اسفره ولایت سوق گفتند 2 روز باز در موضع سمرقنده که بادکن مشق نظامی شروع شده است و صدای تیرپرانی شنیده می‌شود. به اطلاع ساکنان در این مشق افراد ملکی هم شرکت دارند. شکرالله نصریف رئیس جماعت چارکو روز 3 آوگوست به رادیو آزادی گفت محل مشق نظامی نزدیک به دیهای تاجیکستان است. باید آن را درونتر در جای امتر برگزار میکردن.
در خیلی کنون روز همسایه که هست، همه از که هست، این روز اگر این خود سر مثلا که به این زن ریشه کردن، فکر میکنم از روی باید نیستیم. از روی همسایه دوری ریشه نیست. ما باید که مثلا گرفتیم، در این جای باید که این مشکشون شنون تمیز میکنن که عوض توپ و تانچون باید به همسایه دیگر نرسه.
نادره اویزوه زن فعال در دهه خواجه اعلی اسفره 3 آوگوست به رادیو آزادی گفت از بس که در گذشته رئیس محله بود زنها به او زنگ می زدند که صدای تیر از کجا می آید. با سرحدبانای تاجیک در تماس شده است. آنها گفتند در دهه همسایه مشق تیرپرانی می گذرد، تشویش نشوند.
عادت کردن من تلفن می کنم برگشت می دیدم صدا و شب میگم ها شو میدم یه پرو خور میگم میگم پرابلم شده مونات هم منده پدولش های پدولاتون به دروی تو میگم که مردم دلشه باید میکنیم، تخ میکنیم، جو جو میکنیم، با سهر میخیزم از پیش زندگی نبتا نبرازی صدا نه، بلکه مشق نظامی روز با
در ضمن یک مقام نیروهای سرحدبانی با شرط ذکر نکردن نامش گفت جانب تاجیکستان هم برای برگزاری مشق حربی آمادگی دارد و ممکن است در شریکان بادام برگزار شود. این مشق نخستین قرغیزستان در موضع سرحدی با تاجیکستان نیست. این کشور ماه مارس امسال با وارد کردن ده ها تکنیک نظامی در بادکن رزمایش گسترده انجام داده بود. در آن تمرین کارمندان مقامات محلی، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیتی ملی، وزارت حالات فوق‌العاده و وزارت تندرستی قرغیزستان اشتراک داشتند. تمرین نظامی حدود 2000 نفر را فرا گرفته، در آن 100 نقلیات نظامی، 10 هواپیمای جنگی و حدود 20 توپخانه استفاده شده بود. این مشقا در زمانی برگزار می شوند که بحثا میان ساکنان و مقامات دو کشور بر سر تعیین نشانه گذاری مرزبارها به خشونت خونریزی پیچیده است. یک کارشناس تاجیکی به دلیل حساس بودن موضوع نخواست از آن نام بریم گفت حادثه های چند سالی اخیر نشان داد که وضع در مرز دو کشور بغرنج مانده است. باید جانب ها از احتیاط کار بگیرند تا برای سر زدن نزای بزرگتر دستگ ندهند. درازی مرز تاجیکستان و قرغیزستان 970-980 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتر معین و نشانه گذاری شده است و بس. منطقه های دیگری بحثی که از آب و زمین و چراگاه عبارتند هر چند وقت سبب زنازنی و تیرپرانی ساکنان و نیروهای دو کشور می‌شوند. پس از یک چنین زد و خورد در روزهای 28 و 29 اپریل امسال مناسبت دو کشور به سردی پیچید. بنابر اطلاع مقامات تاجیکستان در این مناقشه 19 نفر کشته، 87 کس دیگر زخمی شدند. قرغیزستان از کشته شدن 36 نفر و مجروح شدن 189 نفر در این درگیری ها خبر داده بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در آخر ماه ایول نرخ سوزشواری در شمال تاجیکستان تقریبا 20% افزوده است. در بعضی از نقطه های فروش سوزشواری 1 لیتر گاز را نزدیک به 6 سومانی و در جاهای دیگر از آن هم زیادتر نرخ گذاشتند. حداقل در نیمه ماه ایول آن به 5 سومانی و 40 درهم برابر بود. ارزش 1 لیتر بنزین را 10 سومانی و دیزل را 9 سومانی میگویند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برای شما منظور خواهم کرد. فروشندگان این افزایش را شرح نمی دهند. رانندگان باور دارند آن به کم و گران شدن واردات سوزشواری وابسته است. اصلی‌الدین حامیدوف راننده تاکسی در خوجند گفت:
از پیش از قرغستان میگفتن حاضر از روسیه گفت هستن از روسیه وارد شدست میگن پیش از قرغز که بود تمام چی ارزان بود
خلید پای داسته باید خلید
زوران خد قرغز زوران خد به این صرف هستن در این جهتی
راننده ها میگن نرخ گاز در خوجند نسبت به دوشنبه بیشتر گران شده به کار کراکش و مسافربرها تاثیر کرده است. به گفته آنها مسافران از گرانی راه کرا ناراضی اند ولی چاره دیگر ندارند.
در حقیقت همه چی قیمت شده است. بخار روغن خریدون بود کار دیگه چیز خریدون و ما اگر نرخی که گاز برداشت ما هم نرخ برابر دیگه و یا مردکار این ماشین دیگه هیچ مردکاری تیار ما هم برای روزگار زندگی برای وای کلوش میکنه.
دهقانان هم شکایت دارند که به خاطر گران شدن راهکرا از فروش حاصل امسالشان فایده کم میگیرند. به قول کشاورز شادی شادیف
ما خربوز کرا میکنیم ماشین میواریم که 150 بود 200 سر خود 300 پیدا
شد تا قرغز هم میبردن خربوز و خربوز
350 شد البته تاثیر میرسوند تاثیر منفی
در مقایسه به اول امسال ارزش گازی مایع بنزین و سوزشواری دیزلی از 2 تا 3 سومانی افزوده است. در ماه ینوار گازی مایع همگی 4 سومانی و بنزین و دیزل با نرخ 7 سومانی فروخته می شد. شرکت گازپروم، گازوئل، اوریا، راه سامان نفت، سیگنج و سوخت نفت از جمله وارد کننده های سوزشواری در تاجیکستان به حساب می روند. در حالی که ایده گرانی نرخ سوزشواری را به خواستهای منپلستان ساحه ربط میدهند، پیشتر مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان دلیل گرانشوی سوزشواری را به کاهش انتقال آن از قزاقستان پیوند داده بودند. رانندگان و خریداران در بسته شدن مرزها با قرغیزستان میدانند. مسئولان ریاست گمرک در ولایت سوخ در نشست مطبوعاتی اخیر گفتند مرزبندی جانب قرغیزستان تاثیرگذار بوده نمیتواند، زیرا در گذشته هم میزان گردش شمال با این جمهوری در مقایسه با کشورهای دیگر چندان نظررس نبود. بهرام عصمت الله زاده سردار ریاست گمرک در سوخ گفت
حساب 2.14% اتاق موریدات عمومی ریاست نوروزی در همین دوره سال 2020 20.6 میلیون دلاری آمریکایی حساب 3.23% از حجم عمومی موریدات عمومی میباشد. فرقت موریدات نسبت به سال گذشته 4.7 میلیون دلار کاهش یافته است.
تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساساً از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سلرکب میگیرد. به اطلاع رسمی سال 2020 به کشور 234 هزار تن بنزین و 298 هزار تن سوزشواری دیزلی آوردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت کشور توانست است در شرایط پاندمی کرونا ویروس اقتصاد را 8.7% رشد دهد، ولی کارشناسان این آمار را فریب نظر می شمارند و هم وزیر مالیه می گوید با وجود نشان دهنده های مثبت وضع مالیوی تاجیکستان شدیدناک است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 2 آگوست در نشست خبری گفت در 6 ماه امسال اقتصاد کشور 8.7% رشد کرده است که این بلندترین نشان داد در 5 سال اخیر است.
رشد مردم محصول داخلی از سوی سوق بخش واقعی با مانند صنعت کشاورزی و دیگر سوقی با اینچون غیر واقعی خدمت‌رسانی گردشگری چکنه و خدمت‌رسانی پولکی و دیگر با عمل آمد.
این اظهارات در پس منظر خبرهای دیگر که نزدیک به 50 کارخانه بزرگ تاجیکستان امسال را با ضرر به پایان رساندند، نرخ‌ها در کشور رو به بالا دارند، تورم یا بی‌قربشوی پول در جریان است، ورود پول مهاجران به کشور کم شده است، شبهه کارشناسان را به میان آورد. یکی از آنها عبدالمنان شیرعلیوف میگوید با توجه به آنکه در اکثر بخش‌های اقتصاد کشور اضافه نویسی و پیشنهاد آماری بر دروغ وجود دارد، با نشان دهنده‌های رسمی بلوک اقتصادی کشور باور ندارد، اما نمایندگان وزارت امور خود را درست می‌حسابند و تاکید می‌کنند که آن بر پایه معلومات اجنسی امور تهیه شده است. وزیر در حال از رشد اقتصاد کشور خبر داد که ساکنان بیشتر از یک سال باز هموارا از بالا رفتن نرخ محصولات چون آرد و روغن و شکر و سوزیچواری شکایت دارند. طبقی اطلاعی اجانسی اموری تاجیکستان، بنزین بیشتر از همه مال و محصولات دیگر گران شده است و نرخ میانه آن قریب دو برابر یا 44.5% افزوده است. بنا به معلومات رسمی، سطح تورم در نیم سال گذشته 3.9% را تشکیل داده است. نمایندگان بانک ملی تاجیکستان میگویند این نشان داد اساساً از حساب تغییریابی نرخ خوراکی، محصولات غیر خوراکی و خدمات پولی به اهالی به میان آمده است. یکی از سبب های گرانی نرخ همیشه بالاروی خرد دلار گفته می شود. فعلا 100 دلار به 1132 سومانی برابر شده است. این نشاندادی رسمی بانک ملی است و در بازار سیاه یا غیر رسمی خرد دلار نسبت به سومانی از این هم بالاتر است. در تاجیکستان محصولات نیاز اولیه بیشتر از خارج آورده می شود و تاجران هم در بیشتری حالت سبب بالا بردن نرخ محصولاتشان را به بقرب شوی نظرس سومانی ربط می دهند. هرچند در وزارت رشد اقتصاد گرانی نرخ را به عوامل های بیرونه ربط دادند، بعضی از کارشناسان بر اینند که تا امتیازهای بیشتر به بخش های مهم از جمله صاحبکاری داده نشود، اقتصاد کشور رشد نخواهد کرد. رشد 8.7% مجموع محصولات داخلی کشور را اقتصاددان فاضلجان فتولایف یک آمار خیالی نامید و تاکید کرد که چنین نشان داد بازگو کننده واقعیت زندگی مردم نیست. او روز 3 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت رشد بخش صاحبکاری می تواند باعث به افزایش واقعی استحصالات شود.
فشار به صاحبکاری بالان شد، به طریق فشار انداز زیادتر جمع کرده شد. در 8 میلیون دلار آمریکایی چیزی که رسما معلومه. از همین سبب نشان دهنده اقتصادی امور رسمی بالان نشان داده شد، ایلوزور افکت با وقوع پیوست.
عامل دیگری که به نظر فاضلجان فتولایف مانع رشد اقتصاد می شود این فعالیت بی‌ثمر کارخانه ها است. بر اساس معلومات وزارت رشد اقتصاد امسال 44 کارخانه برهم خورد یا سمتش را دیگر کرد و 50 کارخانه دیگر نیم ساله را با ضرر به پایان رساند. این کارخانه ها نتوانستند سرعت رشد مالی خود را تامین سازند. نمایندگان وزارت از کارخانه های عظیمه و مانند شرکت برق تاجیک، شرکت آلومینی تاجیک، تاجیک ایر و سیمنت تاجیک نام گرفتند که فعالیتشان بر ضرر بوده است. با وجود این، روز 2 آگوست در نشست مطبوعاتی وزیر رشد اقتصاد و سودا گفته شد که در 6 ماه امسال در کشور 78 کارخانه نوی صنعتی مورد استفاده قرار گرفتند که آنها در تامین رشد اقتصاد سهم گذارند. در گذشته قطع فعالیت کارخانه و کارگاه ها پس از فعال شدنشان بارها رسانه‌ای شده است. عبدمنان شیرعلیف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید آمار مقامات تاجیکستان را جدی نمیگیرد، زیرا در همه ساحه ها اضافه نوی وجود دارد. او تاکید نمود که بیشتر کشورها بعد از بیرون شدن از شوک وارد شده از کرونا ویروس واقعا رشد داشتند، اما این رشد نسبت به سال 2020 بود و اگر به سال 2019 مقایسه کنند تقریبا هیچ رشدی وجود ندارد. شیرعلیف افزود که امسال در تاجیکستان با نظر داشت آن که به طور بی سابقه ذخیره های طلا فروخته شد، تامین رشد اقتصادی کشور میتواند از این حساب باشد. تاجیکستان رشد مجموع محصولات داخلی خود را در سال 2020 در سطح 7.8% پیش بینی نموده بود، اما در پی تاثیر پنجشنبه کرونا ویروس آن را بازنگری نموده برای تا آخر سال 2020 با 14.7% پایین آورد. رشد تا آخر سال 2021 به اندازه 7.6% نقشه‌گیری شده است، ولی پیش بینی سازمان های بین المللی مالی دیگر است. مسئولان وزارت رشد اقتصاد تصدیق میکنند که پاندمی کووید 19 به همه بخش های اقتصاد کشور ضرر رسانده است، ولی از گفتن امور دقیق در این باره خودداری میکنند. همگیری کووید 19 ضعف های اقتصاد تاجیکستان را برملا کرده، کارشناسان نیز بارها اظهار داشتند که در چنین شرایطی نو پایبندی اقتصادی کشور از بازار خارجی بیشتر احساس شده است. رشد استحصال وطنی منع دخالت به کار صاحبکاران، پیشگیری روند انحصار یا مونوپولیا در بازار و دادن امتیاز برابر به صاحبان شرکت و کارخانه ها از پیشنهادهایی هستند که به قول تحلیلگران می توانند تاجیکستان را به رشد واقعی اقتصادی برساند.
از رفتنت ملک غرور آغوش سرد شد، خوبی خوب زر زر چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد، خوبی خوب زر زر چون شم می سوزم می شوم کم. زیبا طلوی من بازم این سوی زمت است، آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زیبا طلوی من بازم این سوی زمت است، آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم.
آمدم رفتنی از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی
در تاجیکستان معرکه تبلیغ نامزدها به مقام پرزیدنت شروع شده است. نامزدها آنهایی هستند که از جانب احزاب سیاسی پیشنهاد شدند، چون قانون اجازه نمی‌دهد که یک نفر خود را مستقلانه نامزد به مقام پرزیدنت پیشنهاد کند. با وجود این فراموز، ایرگاشف حقوقشناس جوان از خروق اعلان کرد که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند و مستقلانه به جمع آوری امضا شروع کرد. عمل کردی او بحث‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. بعضی گفتند که باید به او اجازه شرکت در انتخابات دهند. تعدادی دیگری گفتند که راه دادن نامزدهای مستقل از طریق خودپیشبری باعث خرج و مرج می شود و هر گونه افراد نالایق هم می توانند برای کرسی رئیس جمهور دعوا کنند. تا این لحظه قرار بود فراموز ایرگاشف با ما بپیوندد، ولی متاسفانه بنابر قطع شدن اینترنت او نتوانست در برنامه حضور پیدا کند. برای صحبت دایر به این موضوع سیف الله سفروف، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی و عزت امان، یک فعال جمعیتی در روسیه را دعوت کردیم. خب جناب سفروف، بگویید که چرا قانون درباره انتخابات پرزیدنت تاجیکستان اجازه نمی‌دهد یک نفر مستقلانه در انتخابات پرزیدنت اشتراک کند؟ چرا در قانون چنین محدودیت پیش بینی شد؟
اولا باید گفت که این مسئله مسئله قانون گذار است، یعنی وکیلان خلق است که در پارلمان اشتراک میکنند و اونها همین گونه یک تصمیم گرفتند و همین گونه آواز دادند و این قانون همینطور قبول شده است. حالا فقط عمل اون رو میبینیم.
چرا
اینو از وکیلان پرسیدند اکبر و از اونهایی که قانون رو نوشتند با این نمیتواند که هر نفر شهر رو ایزار دید.
عزت امان، شما چی نظر دارید؟
به نظر ما در اینجا حقوق مردم و ملت پایمال گشته است، زیرا که ببینید در ماده 27 سرقانون کشور میگوید شهروند از سن 18 حقوقی در رای پرسی اشتراک کردن، انتخاب نمودن، اینچنین از سن مقرر نموده کنستیتوسیا قانون های کنستیتوسیونی و قانون ها حقوق انتخاب شدن را دارد. یعنی سرقانون دقیقا تاکید میکند که هر یک شهروند شروع از سن 18 حقوق شرکت در انتخابات ها را دارد. سرقانون تذکر نمیتید که یعنی انتخابات ها یا انتخابات در مجلس باشد یا انتخابات های مجلس های محلی باشد یا اینکه انتخابات رئیس جمهور. بعد برمیگردد به قانون انتخابات رئیس جمهوری. قانون انتخابات رئیس جمهوری بالکل حقوق شهروندان را پایمال کرده است. چرا؟ زیرا که بر یک عده، بر یک گروه سیاسی یا الیت سیاسی حقوق انتخاب شدن را میدهد و به دیگران نمیدهد.
خب جناب سفر، شما به این نظر رضایید که قانون ها به هم اختلاف دارند و حقوق مردم پایمال شده است؟
در اینجا حقوق هیچ کسی پایمال نشده است، چون که منصب پرزیدنتی منصب عالی سیاسی کشور است و در اونجا باید که حتما فیلترهای معین باشند. چون این نشده است که در منصب پرزیدنتی باید همه پیشنهاد شوند. این یک. دویم، در قانون احزاب سیاسی گفته شده است که فقط احزاب سیاسی و می توانند که با منصب پرزیدنتی نامزدها را پیشنهاد کنند و در اینجا فقط در تاجیکستان به نظر ما هست که اتفاقای فدراسیون، اتفاقای کسبه مستقل و همچنین سازمان جوانان حق دارند همچنین یک تشکیلات جمعیتی نامزد خودشان را پیشنهاد کنند. یعنی به منصب پرزیدنتی ساختارهای معین سیاسی میتوانند پیشنهاد کنند. از این سبب فکر میکنم که بسیار عالی است، بسیار خوب است و برای نگهداری صلح و امانی در کشور ما بسیار یک عامل مهم است.
اما چی بعدی دارد که یک نفر به طور خودپیشبر در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک کند؟ بعدیش در چی است؟
اصلا بعدی گفته نمی توانیم، لیکن موافق تجربه سالهایی که ما شاهد بودیم، یعنی بگم 25-30 سال پیش از این همین گونه یک انتخابات شده بود. در اونجا یادتون باشد بلیخان سلیم و بابیشوش شایب این شخصیت های هم پیشنهاد شده بودن که اونها با همین حرکت ها و با همین گویم که پیشنهاد ها و با همین سخن های غیر قابل قبول خود خیلی اندیشه های زیادی رو در سر مردم باوجود آوردن و همون یک مسابقه بسیار خوبی انتخاباتی برای منصب پریزیدنت جمهوری تاجیکستان را خدشدار نمودن و تا این روز آنها همچون مروبه مسخره مردم است و مردم دائما میگن که آه فلان نامزده بود که درخت میخواست شناند و از روسیه درخت آوردن و معنی کنند که بسیار غیر منطقی بودند و غیر سیاسی.
امروز هم ببینه نامزدهایی که پیشنهاد شدن در مورد اونها هم عین همین سخنها و صحبتها هست. عزت همان شما چی در نظر داره؟
بله، مراستی من گمان کردم که بجای استاد دکتر سفروف یک نفر از حقوقدانهای حکومت کشور بیاد، چون که حقوقدان باید با حقوقدان صحبت کنند. راستی من نمیدونم در برای چی با استاد سفروف صحبت کنم، چون که ایشان سیاست شناس و سیاست مدار هستند. گذشته از این ببینید، وقتی که استاد سفروف درباره نمیدونم رشد دموکراسی و دولت داری و حقوق بنیادی و اینا صحبت میکند و تینجو امانی، مگر افغانستان جنگ زده دموکراتی تر از ما است که در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان 18 تا کاندید داشتیم و در انتخابات رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران 54 نفر کاندید بودند؟ یعنی اونا بیشتر از ما دموکراتی تر هستند که به هر یک شهروند حقوق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دادن. ما درست میگه استاد سفروف، ما قبل از رسیدن به کنستیتوسیه نو، یعنی زمان میشود گفت نیمه استقلال، یک کنستیتوسیه داشتیم که او کنستیتوسیه برای ما حقوق خودپیشبری را میداد. درست است که نفرهای مثل بابیشاشایف و بوری نمیدونم سلیموف یا کسی دیگر هم که بودن، ولی خب چی اشکال دارد که اونا بودن و کسای دیگر هم بیاد؟ مثل دقیقا همین که عبدالحلیم غفاروف میگد من مترو میسوزم و نمیدونم عثمانزاده میگد که من مردم رو به کیهان میبرم، هیچ اشکال ندارد. حالا اینا که از احزاب میروند چی فرقی از همون کسای میروند که مثلا سال 92-91 داشتن؟ هیچ فرقی نمیکند. ببینید از سال 94 وقتی که تدوین سرقانون کشور، ببخشید سرقانون حالا دیگه عوض شده است، با همون اصلاحاتی که وارد شده نام سرقانون عوض شد، کنستیتوسیه کشور اگر فهموتر باشد، ما یعنی قانونگذار چخیلی که استاد سفروف میگن تمام کار رو انجام داده است که کار به فایده رژیم حاکم انجام یابد و رژیم حاکم همه کار انجام داده است که مردم و ملت امکانیت پیشبری خود به انتخابات نداشته باشند و این حق به یک گروه علاهیده سیاسی اون میشود گفت الیت سیاسی دادن که یعنی رژیم هر وقت خواست اونا را میتراد به چپ یا خواست به راست حواله کند.
باز هم میگویم که جانب تشکیلات های معین سیاسی پیشنهاد شدن نامزد و منصب پریزیدنتی این یک چیزی سنجیده شده است و این تجربه رو ما البته قبول کردیم و حالی هم وقتی که در بوده بلاروسی ما صحبت میکنیم ببینیم که در اونجا کمبودی جدی همین بوده است، گرچه در اروپا هم باشد که احزاب سیاسی نمیتوانند نامزد خود را پیشنهاد کنند. یعنی ما از حتی بلاروسی 25 سال پیش از این پیشتر رفته بودیم و کارهایی کردیم، کارهایی انجام دادیم که جامعه خودمان را خیلی دموکراتیک کنیم و به احزاب سیاسی و تشکیلات های جمعیتی اجازه دادیم که نامزدهایشان را پیشنهاد کنند. البته امکان دادن و شهروندان علاقیده هم امکان دارد، چنانی که در مسئله نامزدها و دپوتاتی هست، لیکن منصب عالی پریزیدنتی این بعضی نازکی‌های خودش را دارد که به نظر من همین وریانتی تاجیکستان داشتگی از همه دیگر وریانت ها بهتر است.
چی هست همون نازکی؟ چی هست
نازکی؟ آن است که باز هم میگویم نمیتوانند که هر گونه شخصانی که اصلا از لحاظ اخلاقی، از لحاظ تجربه سیاسی، از لحاظ دانستن قانون ها و غیر و غیر ها بسیار پایین هستند، جامعه اونها رو نمیشناسد.
من از استاد سفر رو میخواستم از سوال کنم که همون نفرهایی که شما گفتید، شما نامبر کردید، همون نفرهایی که الان نه حدود 30 سال میشود در صحنه سیاسی تاجیکستان بازی دارد، گمان میکنید غیر از همین 4 نفری که ده هیز بشون هستن کسی دیگر، یعنی ملت اونها را میشناسد؟
واقعا شما به این نظر است که همون رستم لطیف زاده یا کسای دیگر هم بغیر از همون خانواده خودشون و چهار نفری که مثلا ده حزبشون هست ملت اونا را میشناسن؟ و اگر ها پس چگونه ملت اونا را شناخت و در کجا شناخت؟ در کوچه یا پس کوچه؟ اونا کجا بودن مثلا طول 7 سال نیومدن، چیزی نگفتن، فعالیتی نکردن؟ و ببخشید خیلی معذرت، با قول همون صحنه بازا مثل تنگم از کجای پیدا میشن؟ میگن که ما رئیس حزب و ما میخوایم در انتخابات شرکت کنیم. عجیب این است که در آخر میگن که ما آماده ایم آوازها و رأی های خودمون را به چی رئیس جمهوری حاضره بدهیم. خب دیگه این انتخابات است، انصافا بگید این انتخابات است.
چند نفر که هستن اینها رئیسان حزب هستن و پیشتر هم معاونان رئیسان حزب بودن و آنها را جامعه خوب میشناسن، چون که همه‌شون وکیلی مردمی بودن، در انتخابات ها اشتراک کردن، با تلویزیون ها برنامه کردن، مردم تاجیکستان آنها را میشناسن، خوب میشناسن. اگر اونهایی که بیرون از کشور در تلویزیون تماشا نکرده باشند نشناسند، این عیبی مردم تاجیکستان نیست.
تشکر. برنامه گپی آزاد رو تماشا میکنید و در بحث امروزه ما سیف‌الله سفروف تحلیلگر و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی و عزت همان فعال شناخته جمعیتی شرکت دارند. این عقیده است که راه ندادن نامزدهای مستقل به انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان برای آن است که تنها افراد دلخواه مقامات پیشبری شوند.
من فکر نمی‌کنم که افراد میخواستگی مقامات پیشنهاد شوند. فرض کردیم به نزدیکی عبدالحلیم غفور و حزب او یک اظهارات داد که پورا تمام بهترین جهات های جامعه ما رو تنقید کرده بود، لیکن او اونقدر آدم ملایم هم نیست. در اینجا شاید رستم کمی ملایم تر باشد، رستم لطیف زاده بسیار آرام طبیعت تر باشد، لیکن رستم قدرت مثلا عبدالحلیم غفور و با چند کسی که هستن اینها خیلی شخصیت های همون در موقع خودشون استوار و بسیار هم چی میگن شدید تنقید میکردگی هستن و ما گفتن نمیتوانم که اونها خیلی شخصیت های ناشناخته هستن، اندیشه خودشون رو ندارن.
شما دلیل های خود رو در مورد این که این نامزدها کیسگی و اداره شوندن نیستن گفتید. عزت همون شما با کدام دلیل میگوید که اینها نامزدهای اداره شونده و یا تحت نظر مقامات هستند؟
قبل از همه میخواستم با صحبت استاد سفروف یک خوردگیری کنم که استاد میگن که باید به مقام عالی رئیس جمهوری. ببینید استاد سفروف، رئیس جمهوری پیغمبری که نیست، درست است؟ خب رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان هم به طرز فوق العاده آمدن و رئیس جمهور شدن و طول 30 سال است که رئیس جمهور هم، حالا خوشبختانه یا بدبختانه هر جوری که شما حساب بکنید، و شما از رئیس جمهوری پیغمبری نسوزید. هر کی روی صحنه سیاسی میبیاد با داشتن امکانات امکان دارد که مثلا دولت اداره کند و پیشبری کند. و
کجا جناب سفروف گفتند که مثلا از رهبر کشور پیغمبر ساختن؟ در
نگفتن، ولی همچنان نام میبرن که منصب عالی رئیس جمهوری باید منتخب و متخص و مختص یک نفر باشد. این کاملا درست است، این رویش و نگاه و دیدی اشتباه است.
اصلا منصب عالی پریزیدنتی گفتن این معنایی به پیغمبر تبدیل دادن پریزیدنت رو ندارد. یک دویون پیغمبرها انتخاب نمیشن از طرف مردم، اونها از بالا معین کرده میشن. دو و همین طریق ما هیچگاه نگفتیم که از چهار نفر یک پیغمبر انتخاب میکنیم، یعنی که اینجا انتخابات است و این انتخابات صمیمانه از طرف مردم گذرانده نمیشن و کسی که گذرد نام البته نامزدی ارزنده، ما همه‌شون رو نامزدی ارزنده میگیم، همه‌شون رو نوبسته از آن که مخالف ما هستند اونها رو با احترام همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنتی میگیم.
تشکر. خوب به موضوع انتخابات پرزیدنتی برمیگردیم. اگر قانون اجازه میداد فکر میکنید در چنین شرایط، در چنین فضای سیاسی که ما داریم، ساکنان زیاد یا افراد زیاد نامزدی خود رو به مقام پرزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد میکردند؟
بله چرا نه؟ چرا نه؟ ببینید مردم هم خوردگیری از همین دارن، از سیاست امروزه کشور و از حکومت امروزه کشور که مردم نمیتونن مثلا نمیتونن در انتخابات های مجلس شرکت کنن یا در حکومت وکلا شرکت کنن. 2 میلیون نفر از کشور بیرون هم، اونا از حق انتخاب چی هن؟ از حق انتخاب منقطع هن، اصلا دور هن.
و اونا میخوان که در سیاست کشورشون شامل باشن. من مثال عادی میبرم که از خودم میتونم مثال برم. ببینید ما من دو دفعه اعلام تاسیس حزب کردم، یکی سال 2011 بود در کشور ما خواستیم یک حزب جوانان تاسیس کنیم که زیر فشار نتونستیم این کارو انجام دهیم. خب بعدش هم زید سعیدوف که مثلا تاسیس اعلان تاسیس تاجیکستان نوی نکرد و شما دیدید چی بلای به سرش اومد. و سال قبل یا دو سال قبل ما میخواستیم با جمع دوستان یک حزب به نام تغییرات و اصلاحات و پیشرفت تدوین کنیم و در سیاست کشور ما سهیم باشیم. همین گونه اگه فشار بالای ما آمد از ما خواهش و التماس و مثلا با هر گونه راه خواهش کردن که ما دیگه این کار انجام ندیم. حالا وقتی که استاد سفرو میگن که این 4-5 نفری که آمدن و شرکت میکنن کیسگی نیستن و این 4 نفر یا 5 نفری که اشتراک میکنن بدون اون که مثلا حکومت این را انتخاب کرده است، حتی میگن مخالف ما هستن. همین 4-5 نفر اصلا مخالف گفتن ارزش دارد؟ انصافا شما گفت مخالف گفتن ارزش دارد؟ آیا اینا طول همین 30 سالی که در صحنه سیاسی کشور هستن باری از فعالیت های حکومت کشور تنقید کردن، انتقاد کردن و چیزی را به چالش کشیدن؟ خب که ما دارم مخالف
جناب عزت بگذارید به این سوالی که مطرح کردید جواب بدن. سفر
کمی چی یک طرفه به آتاده استاده است. این شخصیت ها مخالف حکومت هستند، مخالف سیاسی هستند، چون که حزب دیگر دارن، موقع دیگر دارن، اونها میخوان خودشان پرزیدنت باشن. با همین مخالفت اونها آشکار میشود، خودش معلوم است. لیکن مخالف اون نیست که فقط جنگ اعلام کنند، مخالف اون نیست که تماما سیاست کشور رو بنیستی برد یا اینکه قبول نداشته باشد. مخالف این مخالف نیست و دشمن است. دشمن از مخالف بسیار فرق
نمی. تشکر جناب سفرو. خوب سوال به سوال قبلی بر میگردیم که اگر قانون اجازه میداد فرض مثال فراموز ایرگاشف وارد مرکه انتخاباتی میشدند و یا دیگر نامزدهای خود پیشبر، چی تغییر میافت یا چی دیگر میشد؟
تغییرات البته در مجموع اعتمادش کمتر است، کمتر بود، لیکن عموما در موبایلی جوانان که خیلی خواهشی در همین گونه انتخابات ها اشتراک کردن دارن، مخصوصا آنهایی که از 30 ساله بالا هستن، چون که قانون بزرگ از 30 بالا را اجازه داده است، در این حالت جوانان زیادی می توانستن که مثلا قوای خودشون را سنجن یا این که تیار شوند برای مین بعد پیشنهاد نمودن نامزدی خودشان. از این نقطه نظر البته خوب می بود، لیکن حالا گفته استاده ایم که حالا وقتی همین چیز نشد است، شاید در انتخابات آینده همین گونه یک تغییرات وارد شود. این البته از پارلمان کشور وابسته است، از مردم کشور وابسته است. بعد از اون یک چیز به عزت گفتنی هستم که میگوید که ما باید که حتما حزب سیاسی داشته باشیم و در سیاست کشور سهیم باشیم. مثلا من اعضای حزب باشم، در یکان ساختار حزبی کار نمیکنم، لیکن در سیاست کشور سهیم هستم و هر شهروند تاجیکستان سهیم است. هر کسی که فعال است در جامعه شهروندی، او سهیمی سیاست اداره کنی کشور است. باید این را تاکید کنیم حتما.
موقع شما در این رابطه چی است جناب عزت همون؟ درست است؟ یعنی بدون حزب سیاسی میتوان در حیات سیاسی اشتراک کرد؟
اصلا امکانیت ندارد، چون که قانونگذاری کشور، استاد سفر رو خواهش میکنم توجه کنید، قانونگذاری کشور یگانه راهی اشتراک در صحنه سیاسی تاجیکستان تأسیس حزب سیاسی گفته است. یعنی من شما نمیگم شما مثلا جانبدار حزب حاکم هستید، درست است که شما در افتوماتیک چیز که در این سیاست ها سهیم هستید، ولی ما که بیرون هستیم و به اصطلاح شما مخالف، که شما من خواهش بکنم مخالف شما دشمن نگیرید، این نگاه نظری همون شورویانه است که مخالف یعنی دشمن، اینطور نیست عزیزی دلی برادر. خواهش میکنم این اصطلاحات شما بسیار خوب استفاده برید، ولی گول نندازید مردم که مخالف یعنی دشمن. نه، در عصر 21 زندگی میکنیم، بیرون نگاه کنید چیگا. ما که میخواستیم حزب سیاسی تاسیس کنیم، ما میخواستیم با راه قانونی برای قدرت مبارزه بریم و نه اینکه مثلا گلک یه نفر باشیم، در پیش کستوبی یه نفر باشیم و تنها در وقت انتخابات بعد پیدا شویم گویم که فلان و بسمان. نه، اینطور نیست.
تشکر. اجازه دهید که در این رابطه جناب سفروف نیز نظرشون رو پیشنهاد کنند.
خیلی خیلی خنده‌آور است که گپای ما خود عزتم گفته استاد است که مخالف است و دشمن نیست و میتواند تنقید کند، میتواند که در حتی انتخابات خودش را برابر نامزدهای دیگر و نامزدهای خیلی ارزنده گذارد. این خودش مخالفت است، در اصل مخالف است.
لطفاً بگوید استاد که بعد از سال 94 و من همین 5-6 حزبی که مثلا الان در صحنه سیاسی تاجیکستان وجود دارد، بله، که البته برای تأسیسش یک اوکی از جانب حکومت گرفته شدگی است، شما بگید که ما چی حزبی نوی داریم در همین طول 3-4-5 سال 10 سالی که هست در تاریخ تاجیکستان؟ یک هیچگان حزبی نوی سر روی صحنه سیاسی تاجیکستان آمده است؟ یعنی شما به عنوان نماینده حزب حاکم اجازه دارید به نفری که بیاد مثلا، حالا من نه، حالا مخالف نه، حالا هر کسی که نباشه، امکان داره؟
شما باید دانید که حزب حاکم اجازه نمیدهد. حزب حاکم کار خودش را میکند، با مردم کار میکند، صف اعضایانش را کار میکند، موقع دولت خودش را حمایت میکند، نظام سیاسی را مستحکم میکند. حزب حاکم حق ندارد که گوید حزب دیگر تشکیل شود یا نه. قانونهای ما به ما اجازه دادند که حزب سیاسی رو خودمون تشکیل کنیم، از یکان حزب نپرسیم. این حجت ها رو به وزارت عدلیه پیشنهاد کردن، در کار وزارت عدلیه حل میکنند. مثلا یعنی این کار دولت است، نه کار حزب سیاسی.
خب وزارت عدلیه هم نماینده حزب حاکم شدگی است استاد سفر. نماینده وزارت عدلیه اونه که روی خط میگیرد نماینده حزب حاکم است. او چگونه میتوند به اجازت حکومت، به اجازت مثلا مقامات دولتی دیگر هماهنگی صورت گیرد و حزب روی خط گیرد؟
شما گفتنی هستم زد که امین نظام سیاسی ما را شما خوب نمیدانید. اگر میدانستید این خیلی نمیگفتید. حزب سیاسی ما بود، لیکن سروزیر ما مثلا کمونیست بود در وقتش. ما همین خیلی دیگر در پارلمان هم داشتیم، در دیگر جوها هم داشتیم، وزیرها هم داشتیم که اونها اعضای حزب ما اصلا نبودن. یعنی حکومت و حزب حاکم تعیین نمیکنند. حزب در تاجیکستان مسئله پیشنهاد نامزد خودش را به منصب پرزیدنت و دپوتاتی میکنند، با دیگر مسئله های سیاسی و دولتی سر و کار نمیگیرد. من این را در حیات حزبی خودم ندیدم.
برنامه گپی آزاد را تماشا میکنید و جناب سفروف، شما در صحبت بالا اشاره کردید که احتمال تا انتخابات آینده قانون درباره انتخابات تغییر کند و نامزدها به طور خودپیشبر شانس اشتراک پیدا کنند. یعنی شما جانبدار هستید که این قانون تغییر کند؟
من اصلا میدونم که یکان قانون داغ من است. همه قانون ها باید که تغییر کنند، تکمیل یابند. اونها با شرایط نوی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور موافقت کنند، با قانون های بین المللی و روند های بین المللی دموکراتی موافقت کنند و غیره و ها کذا. یعنی ما هیچ وقت طرفدار شخص شده ماندن قانون های خود نبودیم و نیستیم.
تشکر. خوب عزت همون، اگر این قانون تغییر کند چی دیگر می شود در فضای سیاسی که ما فعلا داریم؟
ببینید، صدها جوان های هستند که امروز می خواستند در صحنه سیاسی تاجیکستان شرکت کنند، حالا خود پیشبری باشد، با عنوان مثلا نماینده یک حزب باشد، اما اعضای سیاسی که استاد سفروف نام گرفتن هستند، اونا با صدها جوان هم در داخلشان دارن که باور کنید میخواستن شرکت کنند، ولی خب رؤسای حزب نمیمونن، اجازت نمیدن که نماینده هاشون بیان و شرکت کنند. ولی انتخابات یک رنگ رو گیرد، یک نمود گیرد.
باور دارید که اصلاح میشود همین قانون؟
نه، اصلا این اصلاح نمی شود. و این ببینید تو، خب حزب حاکم اگر اجازت دهد اصلاح می شود، ولی اون به فایده حزب حاکم نیست. همین که امروز سید جعفر عثمانوف یا اسمانزاده نامد و شرکت نکرد در انتخابات، معنای همین داره که هیچ چیز عوض شونده نیست و هیچ کسی چیز نمی خواهد عوض کند.
با سخن عزت ما روزی شده نمی توانم که قانونهای ما تغییر نمی دهد. دیافتن خانوهای ما از وکیلان مردمی ما وابسته است. اگر اونها پیشنهاد کنند، اگر اونها اثبات کرده توانند که همین وریانتی کار برای ملت و دولت ما فایدناک است، منفیتناک است، با منفیت های ملی و دولت ما موافقت میکند، در این حالت حتما اصلاحات خواهد شد.
من با استاد سفروف خواهش میکنم بیاید بیرون تر از رادیو آزادی همین گونه یک بحث و صحبت ها را دوام دهیم و خدا برای مثلا رشد کشور برای ایجاد یک جامعه دموکراسی بسیار خوب بشود. نمیشه شما در اونجا بشینید ما در اینجا بعد بحثای در دل ما و زدل شما باشد. ما هم که میخوایم کشور ما رشد کند درست است، بیایم خیلی یک بحثای روبرو را بیرون تر از این چیز صحنه رادیو آزادی بکنیم که ما هم حرفای زیاد داریم برای شما گفتنی و البته شما هم شما که استاد هستی.
تشکر. برنامه گپی آزاد را اینجا به پایان میبریم. عزت همان فعال شناخته جمعیتی و سیف الله سفرف معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی حضور داشتند. من مؤمن احمدی میزبان برنامه بودم. تشکر برای صحبت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات تاجکستان قضیه افتادن چرخبال نیروهای مرزبانی را در ناحیه ونج ولایت بدخشان شرح دادند. در پی سقوط چرخبال یک نفر به هلاکت رسیده و چهار کسی دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 6 آگوست با نشر بیانیه گفت چرخبال روز 4 آگوست با مقصد نجات دادن سیاحان روس می‌رفت که در پریخ فیچنکا به یاری محتاج بودند. به گفته منبع چرخبال سپس از رادار ناپدید شده، معلوم گشته است که در بلندی 5000 متر از سطح بحر در نزد پریخ خیرسان نشسته اضطراری کرده است. بار اول است که در منطقه کوهی تاجیکستان چرخبال ها می افتند. ماه آگوست سال 2018 چرخبال حامل 15 کوهنورد خارجی و 3 سرنشین تاجیک در پایانوی پریخ فارتنبک در ناحیه لخش به صدمه دچار شد. در آن حادثه 3 کوهنورد و 2 سرنشین تاجیک جان باختند. حکومت بریتانیا به شهروندانش هشدار داده است که به دلیل بد شدن وضع امنیتی در افغانستان فوراً این کشور را ترک کنند. اداره امور خارجی و رشد بریتانیا در این باره روز 6 آگوست در وبسایتش اطلاع داد. هشدار لندن پس از آن است که طالبان حمله های خود را در گوشه های افغانستان افزایش دادند و جنگجویان روز 6 آگوست شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. این نخستین مرکز یک ولایت در افغانستان است که به دست طالبان گذشت. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل وضع امنیتی را در افغانستان بررسی کرد. دیبورا رایونز نماینده خاصی دبیر کلی سازمان ملل گفت که به پایبندی طالبان به حل سیاسی مسئله در افغانستان شبهه دارد. جنگ ها در افغانستان از ماه می امسال زمانی که آمریکا و همپیمانانش رسما بیرون بردن نیروهای خود را شروع کردند شدت گرفت. قرار است که نیروهای خارجی تا آخر ماه آگوست امسال افغانستان را ترک کنند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد کمک به زادگان هنگ کنگ که از تعقیب مقامات چین به ایالات متحده فرار کردند یادداشت را امضا نمود. در این باره بی بی سی روز 7 آگوست گزارش داد. بر اساس این سند به زادگان هنگ کنگ که مهلت ویزا یا روادیدشان گذشته است اجازه داده می شود که آن را دراز کنند و تا 1.5 سال در آمریکا بمانند. در شرح این اقدام بایدن پکین را به پایمال کردن حقوق و آزادی ها در هنگ کنگ گناهکار کرد. در آنجا پس از موج اعتراض های سال 2019 مقامات چین بر ضد فعال و رسانه‌های مستقل و تاجران حمله گسترده را آغاز کردند. چین سند واشنگتن را دخالت به کارهای داخلی و نقض قانون‌های بین‌المللی خواند. حزب حاکمی لیبرال دموکراتی ازبکستان روز 7 آگوست نامزده شوکت میرزیایف رئیس جمهوری فعلی را برای اشتراک در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی پیشبری کرد. انتخابات در این کشور همسایه تاجیکستان 24 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. میرزیایف 64 ساله هنوز به این اعلان واکنش نکرده است. بسیاری ها پیش بینی دارند که او برای بار دوم به دست گرفتن ریاست جمهوری تلاش خواهد کرد. شوکت میرزیایف که در گذشته در منصب سروزیر بود سال 2016 و پس از مرگ رهبر پیشینه ازبکستان اسلام کریموف به قدرت در این کشور افتریتری آسیای مرکزی رسید. او در 5 سال اول ریاستش یک برنامه نظررسی اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد و بعضی از محدودیت های آزادی های مذهبی و رسانه ها را سبک نمود، هرچند تنقید ها نیز کم نیست. 4 حزب سیاسی دیگر در ازبکستان که در پارلمان نماینده دارند نامزدهای خود را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری پیشبری کردند. جولی فیشر سفیر آمریکا در بلاروس آنچرا که در یک سال اخیر در این کشور پسا شوروی گذشته است واقعی بسیار مهم نامید و گفت که در این مدت در بلاروس حرکتی دموکراتی به وجود آمد که با خواهش مردم و برای معین کردن آینده آنها یا سرنوشت آنها اساس یافته است. یک سال پیش در پی انتخابات پرزیدنتی که حکومت بلاروس رهبر خودکامه الکساندر لوکاشنکا را برنده دانست هزارها نفر به ضد تقلب در انتخابات راهپیمایی کردند. سفیر جولی فیشر 7 آگوست در مصاحبه اختصاصی با بخش بلاروسی رادیو آزادی گفت ایالات متحده خواهان مذاکرات همه‌جانبه در داخل بلاروس است که پس از آزادی به قید و شرط زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات نو زیر حمایت سازمان امنیت و همکاری در اروپا می‌رساند. وضع بلاروس پس از انتخابات روز 9 آگوست سال 2020 پیچیده شد. مقامات لوکاشنکو را پیروز اعلام کردند، ولی مخالفان و هزاران شهروند این کشور با پشتیبانی از سویتلانا تیخانوفسکا رقیب لوکاشنکو در انتخابات اعتراض کردند. دوام یک سال گذشته مقامات بلاروس بی‌رحمانه اعتراض ساکنان را سرکوب کرده، بعضی از نمایندگان مخالفین را به ترک وطن مجبور کردند و ادعی را دستگیر و در داخل کشور محاکمه می‌کنند. و دادگاه در مسکو سرمایه‌دار آمریکایی مایکل کالوی را شرطاً به 5.5 سال محکوم کرد. او را به خرج از حد زیاد در بانک شرقی آوستاشنی گناهکار کردند. 6 همکار او به مهلت از 3.5 تا 5.5 سال زندانی شدند. اما طور اینترفاکس روز 7 آگوست خبر داد، مایکل کالوی حکم دادگاه را قبول ندارد و خود را گناهکار نمی‌حسابد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور درونه
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
نشست های خبری وزارت و اداره های تاجیکستان به پایان رسید. مقامات میگویند دوام 3 هفته درباره کارشان به روزنامه‌نگاران معلومات داده، به سوال های آنها پاسخ گفتند. اما بعضی خبرنگاران با ناراضگی میگویند نشست های خبری برای مقامات تنها برای رد گالوچکا گذاشتند و مناسبت برخی از مقامداران هم چندان خوب نبود. در این مورد من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مذهب جمعه خبرنگار آژانسی اطلاعاتی از پلاس در اکثر نشست های مطبوعاتی نیم ساله شرکت کرده است. به خاطر پاسخ گرفتن به سوال های با وزیر معارف و وزیر کارهای داخلی بحث های هم داشت. میگوید نشست های مطبوعاتی به مسئله خواجه باغداری باغدارم تبدیل شده است که علاج کرده باید گذرانده شود. خبرنگار گفت
سال در سال نشست های مطبوعاتی در تاجیکستان، در نهادهای تاجیکستان مثل یک خواجه باغداری دارم است، چون که آنها با هر راه با هر راه واسطه کوشش میکنند که یک علاج کرده همین نشست ها را جنبست کنند. به هر حال اینها کوشش کرده استادن که با هر راهی باشد مثل یک رادی گالوچ کنیم، همه خیلی کوشش کرده استادن که برگزار کنند. متاسفانه خیلی کوتاه، خیلی با عصبانیت، خیلی با یک مثل یک مذاق و مسخره بر این ژورنالیست مناسبت کردند.
مقامات چنین انتقادها را همیشه رد کردند. در خبر بیشتری مرکزهای مطبوعاتی که بعد برگزاری نشست‌های خبری نشر می‌شود ذکر شده است که روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود پاسخ‌های مشخص گرفتند. یک مشکل دیگری که در نشست‌های اخیر مطبوعاتی مشاهده شد، مناسبت نه چندان خوبی مقامداران با روزنامه‌نگاران بود. از جمله در نشست خدمات علاقه وقت موسی بابا حاجف، خبرنگاری از پلاس درباره سرعت پست اینترنت سوال کرد.
همین مقصدی سوالات در چی است؟ برادری افتیز گوش کن، ما هم قلویه داریم میخندید برای جا
استاد، ما در پخش مستقیم قرار داریم، ما شما میرسنم.
در نشست‌های دیگر اداره‌ها نیز چنین طرز معاشرت با روزنامه‌نگاران مشاهده می‌شد. مثلا نورالدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو به خبرنگار رادیوی آزادی اجازه نداد که از یک سوال زیاد دهد.
مرحبا.
سوال خبرنگار آزادی که چرا درباره فوت چهره‌های شناخته از کرونا‌ویروس تلویزیون‌های دولتی گزارش ندادند، نورالدین سعید گفت درباره لایق شیرعلی مرزا تورسون‌زاده گزارش دادند. وقتی خبرنگار آزادی دوباره به رئیس کمیته تلویزیون یادرس شد که سوالش درباره فوت چهره‌های شناخته در هفته‌های اخیر است، نورالدین سعید با اشاره دست گفت که تمام بس. اجازه سوال ندادن به خبرنگاران در نشست‌های دیگر اداره‌ها نیز مشاهده شد، از جمله وقتی از جمال‌الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی درباره واخوریش با صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی پرسیدیم. سخنگوی بانک ملی موجوده حسن و طلب کرد که سوال‌هایی که مربوط به شخصیت است ندهید. سخنگو همچنین از رهبریت بانک ملی خواست که به این سوال پاسخ ندهد، ولی بعد از پایفشاری خبرنگاران معاون اول رئیس بانک ملی به آن پاسخ داد. سوال خبرنگار آزادی به آن خاطر بود که اخیراً OCCRP نورعلیف را به آن متهم کرد که در مسئله زوراً خریدن سهمیه‌های تشکیلات ایمان با صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی کمک کرده است. معاون اول رئیس بانک ملی ضمن نشست خبری این واخوری را رد کرد. پاسخ ندادن به سوال‌ها مشکل یگانه نیست. روزنامه‌نگاران از رفتار برخی همکسبان خود هم انتقاد می‌کنند که بدون آمادگی به نشست خبری می‌روند. مذهب جمعه خبرنگار از پلاس می‌گوید برخی روزنامه‌نگاران بدون آمادگی به نشست‌های مطبوعاتی می‌روند و یا مسئله‌های شخصی اشان را می‌بردارند، حالان که به گفته مذهب جمعه
ژورنالیست‌هایی که در اون نشست پیش می‌روند باید به طور مشخص سوال پیشنهاد کنند، نه مثل بعضی بزرگان و خسته یک ساعت نصیحت کنند و سه ساعت دیگر در باره مشکلات شخصیشان پاسخ بدهند. یعنی باید به طور مشخص سوال میگوید و جانب مقام رهبریت مقامات باید پاسخی
یک مشکل دیگری که امسال هم در نشست ها تکرار شد خواندن پرس ریلیز یا همان ورقه مطبوعاتی بود که قبل از آغاز نشست به خبرنگاران تقسیم میشد. خبرنگاران نمیفهمیدند که چرا باید حجاب هجا نگاه کنند که کی وزیر خواندن حسابات را تمام میکند. از جمله در نشست وزارت کارهای خارجه وزیر نیم ساعت ورقه مطبوعاتی خواند و در نهایت تنها 4 خبرنگار امکان یافتند سوال دهند، چون سراج الدین مهره الدین به خاطر یک واخوری دیگر در نزد پرزیدنت مجبور شد نشست خبری را جمع بس کند. مساله دیگری که در نشست های خبری امسال مشاهده می شد پاسخ های ضد و نقیض مقامداران بود. برای نمونه رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی در حضور نمایندگان وسایط اخباری عامه بنیاد پناهگاه برای گریزه های افغان را در ناحیه جیهان رد کرد، در حالی که هفته گذشته عبدالحفیظ عادی‌نژاد رئیس ناحیه جیهان از بنیاد پناهگاه برای گریزه ها خبر داده بود. نمونه دیگری پاسخ های به هم مخالف در نشست وزارت مالیه صدا داد، در حالی که فیض الدین قهارزاده وزیر مالیه گفت به صورت حساب ضرر دیدگان مناقشه مرزی مبلغ کم وارد شده است. معاون اولش جمشید کریمزاده گفت به صورت حساب عموماً و مبلغ وارد نشده است. بعد نشر این پاسخهای زد و نقیض، دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه با پخش اطلاعیه گفت منظور معاون وزیر وارد شدن مبلغ از سازمانهای جهانی بود. در منطقه ها هم وضعیت چندان از مرکز فرق نمی کرد. مناسبات خوب نداشتن یا فرار از پاسخ گاه ها باعث بحث های تند خبرنگاران با رئیسان ناحیه ها شد. از جمله وقتی خبرنگاران از حسابات خواندن لطفیه شریفزاده رئیس ناحیه مومن آباد انتقاد کردند، او قاعده همین است گفته خواندن حساباتش را دوام داد. شریف زاده دلیل می‌آورد که قاعده خواندن حسابات را در نزد خبرنگاران اجاره نکرده است. یا در نشست خبری حکومت ناحیه خاولین رئیس ناحیه مهتدی مجیدی تست به ساعتش نگاه میکرد و وقت تمام شد گفته از جایش خیست. رئیس ناحیه بعدی برخاستن به میزی در نزدش بوده با انگوش میزد که وقت تمام شد و سوالهای باقی مانده را خطی پیشنهاد کنید، اما خبرنگاران از رئیس طلب کردند که دوباره بنشیند و به سوالها جواب دهد. رئیس ناحیه خاولین هم مجبور شد به سوالهای باقی مانده پاسخ دهد. حالتهای هم مشاهده شد که برخی کارمندان مقامات به روزنامه‌نگاران به مثل کارمند زیرتابه‌شان مناسبت میکردند. از جمله ضمن نشست خبری شهرداری کولاب سردار پلیس شهر فیض‌الله ناظم‌زاده به طرف روزنامه‌نگار تند حرف زد که خب کن. وقتی خبرنگاران به این رفتار ناظم‌زاده اعتراض کردند سردار شعبه کارهای داخل شهر کولاب آهنگ صحبتش را دیگر کرد. با تاکید نبی یوسفوف مؤسسی سامانه تحلیلی نقطه جی، آنهایی که نشست‌های مطبوعاتی را تأسیس دادند دیگر در هیئت حکومت نیستند و به این خاطر است که این نشست‌ها کم رنگ شده است.
آدمانی زمانوی با فرهنگ و زیایان سطح بلند به مانند سوراب شریفوف، سید مراد فتایف، آنها دائما با ژورنالیستان دسترس بودند و مشخصا به سوال‌های ژورنالیستان پاسخ می‌دادند. در اینجا گفتند ممکن است که یک همکاری میان روزنامه‌نگاران و مقامداران بود. مقامات از ژورنالیستان نمی‌ترسیدند و به مسئله مناسبت به آنها جدی رفتار می‌کردند. حاضر نشست‌های مطبوعاتی به آن تبدیل شده است که مقامدار گویا یک سپارش بسیار وزنین را اجرا می‌کند.
پخوید на то, что чиновники выполняют какую-то тяжёлую обязанность, да?
نشست‌های مطبوعاتی هر 6 ماه برگزار می‌شوند و هدفش به گفته مقامات پاسخ دادن به سوال‌های جامعه است، ولی منتقدان تاکید می‌کنند که با این شکل گذراندن نشست‌ها تنها تلف وقت برای خود مقامات و روزنامه‌نگاران است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در ناحیه دنگره، زادگاه پرزیدنت امام علی رحمان و بسیار از اعضای حکومت تاجیکستان چند سال به این سو بناکاری در اوج است. قرار است اکنون دنگره مقام شهر و مرکز ولایت را صاحب شود. گویا مسئله نهایی شده است، ولی کی اعلام شدنش معلوم نیست. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. جمشید شریف‌زاده معاون رئیس ناحیه دنگره چند روز قبل در نشست مطبوعاتی گفت:
صد سال پیش سید علی ولی زاده هم گفته بود که دنگره یه ملک آباد می‌شود. لیکن سپوریش هست، مودا می‌شود، جوابگو هست، در حقیقت ما باور داریم که می‌شود.
در دنگره در مساحت 450 هکتار فرودگاهی بین‌المللی می‌سازند. فرودگاهی پیشینی ناحیه کهنه شده و از کار مانده است. مسئولان دنگره میگویند چی زیر ساختاری که در نوحیه ساخته میشود مقامی ولایتی را دارد.
چی انفراستراکتوری که در نوحیه دنگره شده است، چی بناهای شده است، ما بناهای ولایتی ساخته استیم. سپورش همه خیلی هم کمیته زمین مون، هم حفظ محیط زیست، هم محافظه، هم کلینیکای جمهور ولایتی مون، بیمارهای ولایتی مون ولایتی شده است. در نظر است که میشود. لیکن ما شما در حوزه ساعت فویز آنی گفتن نمیتونیم که کای مثال
گفت جمشید شریف زاده. امام علی رحمان در یک سال تا 4 بار به دنگره سفر میکند. در هر سفر ده ها انشاءات خرد و بزرگ را باز کرده است. سال 2005 در آنجا بخش دانشگاه کشاورزی تاجیکستان باز شد که در سال 2012 به دانشگاه دولتی دنگره تبدیل یافت. سال 2016 دانشگاه طبی ختلان هم در اینجا تأسیس یافت. دنگره همچنین منطقه آزاد اقتصادی است که چندین کارخانه ها را فرا میگیرد. اما در حدود این ناحیه هنوز گوشه هایی هستند که مردمش از بی‌برقی و بی آبی تنقیسی میکشند. سال 2017 رادیو آزادی درباره زندگی مشکلی 200 آیله در دهه اتحاد ناحیه دنگره گزارش داد که نه نیروی برق دارند و نه آب و نه راه هموار. کارشناسانی که وضعیت را نظارت میکنند میگویند پنهان نیست که توجه به ناحیه دنگره به خاطر زادگاه رئیس جمهور و چندین منصبدار دیگری تاجیک بودنش است. اما با گفته آنها مقامات باید آنچنان رفتار کنند که به بحث نابرابری میان ساکنان ناحیه ها و هم موضوع محلگرایی دامن نزند. این ناحیه از سالهای 30 عصر گذشته در هیئت ولایت سابق کلاب بود و حالا یک ناحیه ولایت ختلان است. اهالی دنگره 160 هزار نفر را تشکیل می‌دهد.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ندیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما به هوا تو دی ابرم به زمین تو دی کاه نه دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما به هوا تو دی با زمین تو دیکا تیرا ما هم همه دردم همه زردم همه رنجم همه دردم چی خدر چنگ و گباره که در آینه نشستم چی خدر چنگ و گباره که در این سینه نشستم چی خدر میوه شعره که نپخته است در این شاخ قلم تیرا ما هم همه دردم همه زردم همه رنجم همه دردم
دیگر
خدمات مرزبانی قرغیزستان روز 3 آوگوست از آغاز عملیات نیروهای قدرتی و مقامات محلی در بودکند هم مرز با اسفره تاجیکستان خبر داد. ساکنان چند دهه اسفره تصدیق کردند که صدای تیرپرانی را میشنوند، اما مقامات تاجیکستان رسما هنوز چیزی نگفتند. عملیاتی که مقامات قرغیزستان مشترک و ویژه نامیدند بعد بیشتر از 3 زد و خورد مسلحانه در سرحد که از دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت برگزار می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان روز سه‌شنبه در اطلاعیه رسمی هدف عملیات را جلوگیری از قاچاق مال و محصولات نامید. با خبر این منبع در عملیات نیروهای امنیتی، مقامات محلی و ساختارهای حفظ حقوق اشتراک دارند. مقامات تاجیکستان هنوز به طور رسمی از برگزاری عملیات گسترده قرغیزستان در موضع‌های نزدیک به منطقه‌های نزد سرحدی اظهار نظر نکردند، اما چند ساکن اسفره ولایت سغ گفتند دو روز باز در موضع سمرقندک بادکند مشق نظامی شروع شده است و صدای تیرپرانی شنیده می‌شود. به اطلاع ساکنان در این مشق افراد ملکی هم شرکت دارند. شکرالله نصریف رئیس جماعت چارکو روز 3 آوگوست به رادیو آزادی گفت محل مشق نظامی نزدیک به دهه‌های تاجیکستان است. باید آن را درونتر در جای امتر برگزار می کردن.
خیلی کنم روز همسایه که هست، همه هست که هست، این روز اگر این خودسر مثلا کنم به این زندگیشه کردن، فکر می کنم از روی باید نیستیم، از روی همسایه دوری ایشه نیست، نباید که مثلا گرفتیم، در یک جای باید که این مشکشون شنون تمیز میکنن که عوض توب و تانشون باید به همسایه دیگر نرسه.
نادره آویزوا زن فعال در دهه خواجه اعلی اسفره 3 آوگوست به رادیو آزادی گفت از بس که در گذشته رئیس محله بود زنها به او زنگ می‌زدند که صدای تیر از کجا میاد. با سرحدبانای تاجیک در تماس شده است، آنها گفتند در دهه همسایه مشق تیرپرانی می‌گذرد، تشویش نشوند.
عادت کردن من تلفن میکنم برگشت شنیدم صدا شو میگم ها شنیدم بی پروا خوره میگم میگم پرابلم شده مونات هم منده پدولش های پدولاتون به درایتون میگم که این مردم دلشه باید میکنیم، تخ میکنیم، جو جو میکنیم، با سهر میخیزم اتی زندگی شب با میبروزی صدا نه، بلکه مشق نظامی روز با شب با میصدا ها میبرو.
در ضمن یک مقام نیروهای سرحدبانی با شرط ذکر نکردن نامش گفت جانب تاجیکستان هم برای برگزاری مشق حربی آمادگی دارد و ممکن است در شریکان بادام برگزار شود. این مشق نخستین قرغیزستان در موضع سرحدی با تاجیکستان نیست. این کشور ماه مارس امسال با وارد کردن ده‌ها تکنیک نظامی در بودکند رزمایش گسترده انجام داده بود. در آن تمرین کارمندان مقامات محلی، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت حالات فوق‌العاده و وزارت تندرستی قرغیزستان اشتراک داشتند. تمرین نظامی حدود 2000 نفر را فرا گرفته، در آن 100 نقلیات نظامی، 10 هواپیمای جنگی و حدود 20 توپخانه استفاده شده بود. این مشقا در زمانی برگزار می شوند که بحثا میان ساکنان و مقامات دو کشور بر سر تعیین نشانه گذاری مرزبارها به خشونت خونریزی پیچیده است. یک کارشناس تاجیک که به دلیل حساس بودن موضوع نخواست از آن نام بریم گفت حادثه های چند سال اخیر نشان داد که وضع در مرز دو کشور بغرنج مانده است. باید جانب ها از احتیاط کار بگیرند تا برای سر زدن نزای بزرگتر دستگ ندهند. درازی مرز تاجیکستان و قرغیزستان 970-980 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتر معین و نشانه گذاری شده است و بس. منطقه های دیگری بحثی که از آب و زمین و چراگاه عبارتند هر چند وقت سبب زنازنی و تیرپرانی ساکنان و نیروهای دو کشور می‌شوند. پس از یک چنین زد و خور در روزهای 28 و 29 اپریل امسال مناسبت دو کشور به سردی پیچید. بنابر اطلاع مقامات تاجیکستان در این مناقشه 19 نفر کشته، 87 کس دیگر زخمی شدند. قرغیزستان از کشته شدن 36 نفر و مجروح شدن 189 نفر در این درگیری‌ها خبر داده بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در آخر ماه ایول نرخ سوزشواری در شمال تاجیکستان تقریبا 20% افزوده است. در بعضی از نقطه های فروش سوزشواری یک لیتر گاز را نزدیک به 6 سومانی و در جاهای دیگر از آن هم زیادتر نرخ گذاشتند. حداقل در نیمه ماه ایول آن به 5 سومانی و 40 درهم برابر بود. ارزش یک لیتر بنزین را 10 سومانی و دیزل را 9 سومانی میگویند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برای شما منظور خواهم کرد. فروشندگان این افزایش را شرح نمی دهند. رانندگان باور دارند آن به کم و گران شدن واردات سوزشواری وابسته است. اصلدین حامیدوف راننده تاکسی در خوجند گفت:
از پیش از قرغستان می گفتند، حاضر از روسیه گفته است. از روسیه وارد شده است می گفتند. پیش از قرغز که بود تمام چی ارزان بود.
خیلی پای داشته ولی خیلی.
زورم خیلی قرغز، زورم خیلی به انصاف هستند در این جهت.
راننده ها میگن نرخ گاز در خوجند نسبت به دوشنبه بیشتر گران شده به کار کیراکش و مسافربرها تاثیر کرده است. به گفته آنها مسافران نیز از گرانی راهکرا ناراضی اند ولی چاره دیگر ندارند.
در حقیقت همه چی قیمت شده است. ما که روغن خریدون بود کار دیگه چیز خریدون ما اگر نرخ کی گاز برداشت ما هم نرخ برو دیگه وای مردکار این ماشین دیگه هیچ مردکار تیار با هم برای روزگار زندگی برای وای کلوش میک.
دهقانان هم شکایت دارند که به خاطر گران شدن راهکرا از فروش حاصل امسالشان فایده کم میگیرند. به قول کشاورز شادی شادیف:
ما هر روز کرا میکنیم ماشین میاریم یک ست پینجا بود، دو ست ست، باز سه ست پینجا شد.
تا قرغز هم میبردن، تربوز و خربوز و...
سه ست پینجا شد، البته تاثیر میرسوند، تاثیر منفی.
در مقایسه به اول امسال ارزش گاز مایع بنزین و سوزشواری دیزلی از 2 تا 3 سومانی افزوده است. در ماه ینوار گاز مایع همگی 4 سومانی و بنزین و دیزل با نرخ 7 سومانی فروخته میشد. شرکت گازپروم، گازوئل، اوریا، راه سامان نفت، سیگنج و سوخت نفت از جمله وارد کننده های سوزشواری در تاجیکستان به حساب می روند. در حالی که ایده گرانی نرخ سوزشواری را به خواست های منپلستان ساحه ربط می دهند، پیشتر مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان دلیل گرانشوی سوزشواری را به کاهش انتقال آن از قزاقستان پیوند داده بودند. رانندگان و خریداران در بسته شدن مرزها با قرغیزستان می دانند. مسئولان ریاست گمرک در ولایت سوغ در نشست مطبوعاتی اخیر گفتند مرزبندی جانب قرغیزستان تاثیرگذار بودن نمیتواند، زیرا در گذشته هم میزان گردش شمال با این جمهوری در مقایسه با کشورهای دیگر چندان نظررس نبود. بهرام عصمت الله زاده سردار ریاست گمرک در سوغ گفت:
شما یک روز سال 2021 واردات از جمهوری قرغیزستان 16.1 میلیون دلار آمریکایی حساب 2.14% از حجم واردات عمومی ریاست نوشته. در همین دوره سال 2020 20.6 میلیون دلار آمریکایی حساب 3.23% از حجم عمومی واردات عمومی نوشته. فرقت واردات نسبت به سال گذشته 4.5 میلیون دلار کاهش یافته.
تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساساً از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سلرکب میگیرد. به اطلاع رسمی سال 2020 به کشور 234 هزار تن بنزین و 298 هزار تن سوزشواری دیزلی آوردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت کشور توانسته است در شرایط پاندمی کرونا ویروس اقتصاد را 8.7% رشد دهد، ولی کارشناسان این آمار را فریب نظر می شمارند و هم وزیر مالیه می گوید با وجود نشان دهنده های مثبت وضع مالیوی تاجیکستان شدیدناک است. در این باره من علی شهزاریفی گزارش میدیم. زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 2 آگوست در نشست خبری گفت در 6 ماه امسال اقتصاد کشور 8.7% رشد کرده است که این بلندترین نشان داد در 5 سال اخیر است.
رشد مردم سود داخلی از سبب سوقی بخش واقعی با مانند صنعت کشاورزی و دیگر سوقی با اینچنین غیر واقعی خدمات رسانی گاز سبزی چکنه و خدمات رسانی پولکی و دیگر رو با عمل آمد.
این اظهارات در پس منظر خبرهای دیگر که نزدیک به 50 کارخانه بزرگ تاجیکستان امسال را با ضرر به پایان رساندند، نرخ‌ها در کشور رو به بالا دارند، تورم یا بی‌قربشوی پول در جریان است، ورود پول مهاجران به کشور کم شده است، شبهه کارشناسان را به میان آورد. یکی از آنها عبدمنان شیرعلیوف میگوید با توجه به آنکه در اکثر بخش‌های اقتصاد کشور اضافه نویسی و پیشنهاد آمار بردروغ وجود دارد، به نشان دهنده‌های رسمی بلوک اقتصادی کشور باور ندارد. اما نمایندگان وزارت آمار خود را درست می‌حسابند و تاکید می‌کنند که آن بر پایه معلوماتی آژانس آمار تهیه شده است. وزیر در حال از رشد اقتصاد کشور خبر داد که ساکنان بیشتر از یک سال باز همواره از بالا رفتن نرخ محصولات چون آرد و روغن و شکر و سوزیچواری شکایت دارند. طبقی اطلاع اجانسی اموری تاجیکستان، بنزین بیشتر از همه مال و محصولات دیگر گران شده است و نرخ میانه آن قریب دو برابر یا 44.5% افزوده است. بنا به معلومات رسمی، سطح تورم در نیم سال گذشته 13% را تشکیل داده است. نمایندگان بانک ملی تاجیکستان میگویند این نشان داد اساساً از حساب تغییریابی نرخ خوراکی، محصولات غیر خوراکی و خدمات پولی به اهالی به میان آمده است. یکی از سبب های گرانی نرخ ها همیشه بالاروی خرد دلار گفته می شود. فعلا 100 دلار به 1132 سومانی برابر شده است. این نشاندادی رسمی بانک ملی است و در بازار سیاه یا غیر رسمی خرد دلار نسبت به سومانی از این هم بالاتر است. در تاجیکستان محصولات نیاز اولیه بیشتر از خارج آورده می شود و تاجران هم در بیشتری حالت سبب بالا بردن نرخ محصولاتشان را به بقرب شوی نظرس سومانی ربط می دهند. هرچند در وزارت رشد اقتصاد گرانی نرخ را به عوامل های بیرونه ربط دادند، بعضی از کارشناسان بر اینند که تا امتیازهای بیشتر به بخش های مهم از جمله صاحبکاری داده نشود، اقتصاد کشور رشد نخواهد کرد. رشد 8.7% مجموع محصولات داخلی کشور را اقتصاددان فضیلجان فتولایف یک عمر خیالی نامید و تاکید کرد که چنین نشان داد بازگو کننده واقعیت زندگی مردم نیست. او روز 3 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت رشد بخش صاحبکاری می تواند باعث به افزایش واقعی استحصالات شود.
فشار با صاحبکاری بلند شد، به طریق فشار انداز زیادتر جمع کرده شد. در 8 میلیون دلار آمریکایی چیزی که رسما معلومه. از همین سبب نشان دهنده اقتصادی امور رسمی بلند نشان داده شد. ایلوزور افکت با وقوع پیوست.
عامل دیگری که به نظر فاضلجان فتولایف مانع رشد اقتصاد می شود این فعالیت بسمل کارخانه ها است. بر اساس معلومات وزارت رشد اقتصاد امسال 44 کارخانه برهم خورد یا سمتش را دیگر کرد و 50 کارخانه دیگر نیم ساله را با ضرر به پایان رساند. این کارخانه ها نتوانستند سرعت رشد مالی خود را تامین سازند. نمایندگان وزارت از کارخانه های عظیمه و مانند شرکت برق تاجیک، شرکت آلومینی تاجیک، تاجیک ایر و سیمنت تاجیک نام گرفتند که فعالیتشان بر ضرر بوده است. با وجود این، روز 2 آگوست در نشست مطبوعاتی وزیر رشد اقتصاد و سودا گفته شد که در 6 ماه امسال در کشور 78 کارخانه نوی صنعتی مورد استفاده قرار گرفتند که آنها در تامین رشد اقتصاد سهم گذارند. در گذشته خط فعالیت کارخانه و کارگاه ها پس از فعال شدنشان بارها رسانه‌ای شده است. عبدمنان شیرعلیف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید آمار مقامات تاجیکستان را جدی نمیگیرد، زیرا در همه سوها اضافه نویسی وجود دارد. او تاکید نمود که بیشتر کشورها بعد از بیرون شدن از شوک وارد شده از کرونا روز واقعا رشد داشتند، اما این رشد نسبت به سال 2020 بود و اگر به سال 2019 مقایسه کنند تقریبا هیچ رشدی وجود ندارد. شیرعلیف افزود که امسال در تاجیکستان با نظر داشت آن که به طور بی‌سابقه ذخیره های طلا فروخته شد، تامین رشد اقتصادی کشور میتواند از این حساب باشد. تاجیکستان رشد مجموع محصولات داخلی خود را در سال 2020 در سطح 7.8% پیش بینی نموده بود، اما در پی تاثیر پنجشنبه کرونا ویروس آن را بازنگری نموده برای تا آخر سال 2020 با 4.7% پایین آورد. رشد تا آخر سال 2021 به اندازه 7.6% نقشه‌گیری شده است، ولی پیش بینی سازمان های بین المللی مالی دیگر است. مسئولان وزارت رشد اقتصاد تصدیق می کنند که پاندمی کووید 19 به همه بخش های اقتصاد کشور ضرر رسانده است، ولی از گفتن آمار دقیق در این باره خودداری می کنند. همگیری کووید 19 ضعف های اقتصاد تاجیکستان را برملا کرده، کارشناسان نیز بارها اظهار داشتند که در چنین شرایط نو پایبندی اقتصادی کشور از بازار خارجی بیشتر احساس شده است. رشد استحصال وطنی منع دخالت به کار صاحبکاران، پیشگیری روند انحصار یا مونوپولیا در بازار و دادن امتیاز برابر به صاحبان شرکت و کارخانه ها از پیشنهادهایی هستند که به قول تحلیلگران می توانند تاجیکستان را به رشد واقعی اقتصادی برساند.
از رفتنت ملک غرور آغوش سرد شد، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم.
کردم رفتنی از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی
در تاجیکستان معرکه تبلیغی نامزدها به مقام پریزیدنت شروع شده است. نامزدها آنهایی هستند که از جانب احزاب سیاسی پیشنهاد شدند، چون قانون اجازه نمی‌دهد که یک نفر خود را مستقلانه نامزد به مقام پریزیدنت پیشنهاد کند. با وجود این فراموز، ایرگاشف حقوقشناس جوان از خروق اعلان کرد که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند و مستقلانه به جمع‌آوری امضا شروع کرد. عمل کردی او بحث‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. بعضی گفتند که باید با او اجازه شرکت در انتخابات دهند. تعداد دیگری گفتند که راه دادن نامزدهای مستقل از طریق خودپیشبری باعث خرج و مرج می شود و هر گونه افراد نالایق هم می توانند برای کرسی رئیس جمهور دعوا کنند. تا این لحظه قرار بود فراموز ایرگاشف با ما بپیوندد، ولی متاسفانه بنابر قطع شدن اینترنت او نتوانست در برنامه حضور پیدا کند. برای صحبت دایر به این موضوع سیف الله سفروف، معاون سابق مدیری مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی و عزت امان، یک فعال جمعیتی در روسیه را دعوت کردیم. خب جناب سفروف، بگویید که چرا قانون درباره انتخابات پرزیدنت تاجیکستان اجازه نمی‌دهد یک نفر مستقلانه در انتخابات پرزیدنت اشتراک کند؟ چرا در قانون چنین محدودیت پیش بینی شد؟
اولا باید گفت که این مسئله مسئله قانون گذار است، یعنی وکیلان خلق است که در پارلمان اشتراک میکنند و آنها همین گونه یک تصمیم گرفتند و همین گونه آغاز دادند و این قانون همینطور قبول شده است. حالا فقط عمل اون را ما میبینیم.
چرا
اینا از وکیلان پرسیدن نکرد و از آنهایی که قانون را نوشتند با این نمیتواند که هر نفر شهر رو ایزاد
کرد. ایزاد امان، شما چی نظر دارید؟
به نظر ما در اینجا حقوق مردم و ملت پایمال گشته است، زیرا که ببینید در ماده 27 سرقانون کشور میگوید شهروند از سن 18 حقوقی در رای پرسی اشتراک کردن، انتخاب نمودن، اینچنین از سن مقرر نموده کنستیتوسیا قانون‌های کنستیتوسیونی و قانون‌ها حقوق انتخاب شدن را دارد. یعنی سرقانون دقیقاً تأکید می‌کند که هر یک شهروند شروع از سن 18 حقوق شرکت در انتخابات‌ها را دارد. سرقانون تذکر نمی‌دهد که این انتخابات‌ها یا انتخابات در مجلس باشد یا انتخابات‌های مجلس‌های محلی باشد یا اینکه انتخابات رئیس جمهور. بعد برمی‌گردد به قانون انتخابات رئیس جمهوری. قانون انتخابات رئیس جمهوری بالکل حقوق شهروندان را پایمال کرده است. چرا؟ زیرا که بر یک عده، بر یک گروه سیاسی یا الیت سیاسی حقوق انتخاب شدن را میدهد و به دیگران نمیدهد.
خب جناب سفر، شما به این نظر رضایید که قانون ها به هم اختلاف دارند و حقوق مردم پایمال شده است؟
در اینجا حقوق هیچ کسی پایمال نشده است، چون که منصب پریزیدنتی منصب عالی سیاسی کشور است و در اونجا باید که حتما فیلترهای معین باشند. چون این شده است که در منصب پریزیدنتی باید همه پیشنهاد شوند. این یک. دویم، در قانون احزاب سیاسی که گفته شده است که فقط احزاب سیاسی و می توانند که به منصب پریزیدنتی نامزدها را پیشنهاد کنند. و در اینجا فقط در تاجیکستان به نظر ما هست که اتفاقای فدراسیون، اتفاقای کسبه مستقل و همچنین سازمان جوانان حق دارند همچنین یک تشکیلات جمعیتی نامزد خودشان را پیشنهاد کنند. یعنی به منصب پرزیدنتی ساختارهای معین سیاسی می توانند پیشنهاد کنند. از این سبب فکر میکنم که بسیار عالی است، بسیار خوب است و برای نگهداری صلح و امانی در کشور ما بسیار یک عامل مهم است.
اما چی بعدی دارد که یک نفر به طور خودپیشبر در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک کند؟ بعدیش در چی است؟
اصلا بدی گفته نمیتوانیم، لیکن موافق تجربه سالهایی که ما شاهد بودیم، یعنی بگم 25-30 سال پیش از این همین گونه یک انتخابات شده بود، در اونجا یادتون باشد ملیخان سلیم و بابیشو شایف و این شخصیت های هم پیشنهاد شده بودند که اونها با همین حرکت ها و با همین گوییم که پیشنهاد ها و با همین سخن های غیر قابل قبول خود خیلی اندیشه های زیادی رو در سر مردم باوجود آوردند و همون یک مسابقه بسیار خوبی انتخاباتی برای منصب پریزیدنت جمهوری تاجیکستان را خدشدار نمودند و تا این روز آنها همچون موقعی مسخره مردم است و مردم دائما میگن که آه فلان نامزده بود که درخت میخواست شناند و از روسیه درخت آوردن را معنی کنند که بسیار غیر منطقی بودند و غیر سیاسی.
امروز هم ببینید نامزدهایی که پیشنهاد شدن در مورد اونها هم عین همین سخنها و صحبتها هست. عزت همان شما چی در نظر دارید؟
بله، مراستی من گمان کردم که بجای استاد دکتر سفروف یک نفر از حقوقدانهای حکومت کشور بیاد، چون که حقوقدان باید با حقوقدان صحبت کنند. راستی من نمیدونم در برای چی با استاد سفروف صحبت کنم، چون که ایشان سیاست شناس و سیاست مدار هستند. گذشته از این ببینید وقتی که استاد سفروف در باره نمیدونم رشد دموکراسی و دولت داری و حقوق بنیادی و اینا صحبت میکند و تینجای امانی، مگر افغانستان جنگ زده دموکراتی تر از ما است که در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان 18 تا کاندید داشتیم و در انتخابات رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران 54 نفر کاندید بودند؟ یعنی اونا بیشتر از ما دموکراتی تر هستند که به هر یک شهروند حقوق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دادن. ما درست میگه استاد سفروف، ما قبل از رسیدن به کنستیتوسی نو، یعنی زمان میشود گفت نیمه استقلال، یک کنستیتوسی داشتیم که او کنستیتوسی برای ما حقوق خودپیشبری را میداد. درست است که نفرای مثل بابیشا شایف و بوری نمیدونم سلیموف یا کسی دیگر هم که بودن، ولی خب چی اشکال دارد که اونا بودن و کسای دیگر هم بیاد؟ مثل دقیقا همین که عبدالحلیم غفاروف میگد من میترو میسوزم و نمیدونم عثمان زاده میگد که من مردم را به کیهان میبرم، هیچ اشکال ندارد. حالا اینا که از احزاب میروند چی فرقی از همون کسای میروند که مثلا سال 92-91 داشتن؟ هیچ فرقی نمیکند. ببینید از سال 94 وقتی که تدوین سرقانون کشور، ببخشید سرقانون حالا دیگه عوض شده است، با همون اصلاحاتی که وارد شدن نام سرقانون عوض شد، کنستیتوسی کشور اگر فهموتر باشد، ما یعنی قانونگذار خیلی که استاد سفروف میگن تمام کار رو انجام داده است که کار به فایده رژیم حاکم انجام یابد و رژیم حاکم همه کار انجام داده است که مردم و ملت امکانیت پیشبری خود به انتخابات نداشته باشند و این حق به یک گروه علاهده سیاسی اون میشود گفت الیت سیاسی دادن که یعنی رژیم هر وقت خواست اونا را میتوند به چپ یا خواست به راست حواله کند.
باز هم میگویم که جانب تشکیلات های معین سیاسی پیشنهاد شدن نامزد به منصب پرزیدنتی این یک چیزی سنجیده شده است و این تجربه رو ما البته قبول کردیم و حالی هم وقتی که در بوده بلاروسی ما صحبت میکنیم میبینیم که در اونجا کمبودی جدی همین بوده است، گرچه در اروپا هم باشد که احزاب سیاسی نمیتوانند نامزد خود رو پیشنهاد کنند. یعنی ما از حتی بلاروسی 25 سال پیش از این پیشتر رفته بودیم و کارهایی کردیم، کارهای انجام دادیم که جامعه خودمان رو خیلی دموکراتیک کنیم و احزاب سیاسی و تشکیلات های جمعیتی اجازه دادیم که نامزدهایش رو پیشنهاد کنند. البته امکان دادن و شهروندان علاوه هم امکان دارد، چنانی که در مسئله نامزدها به دپوتاتی هست، لیکن منصب عالی پرزیدنتی این بعضی نازکی های خودش را دارد که به نظر من همین وریانتی تاجیکستان داشتگی از همه دیگر وریانت ها بهتر است.
چی هست همون نازکی؟ چی هست
نازکی؟ آن است که باز هم میگم نمیتوانند که هر گونه شخصانی که اصلا از لحاظ اخلاقی، از لحاظ تجربه سیاسی، از لحاظ دانستن قانون ها و غیره و غیره ها بسیار پایین هستند، جامعه اونها رو نمیشناسد.
من از استاد سفر رو میخواستم از سوال کنم که همون نفرایی که شما گفتید، شما نامبر کردید، همون نفرایی که الان نه حدود 30 سال می شود در صحنه سیاسی تاجیکستان بازی دارد. گمان میکنید غیر از همین 4 نفری که در حزبشون هستند کسی دیگر، یعنی ملت اونها را میشناسد؟ واقعا شما به این نظر است که همون رستم لطیف زاده یا کسای دیگر هم بغیر از همون خانواده خودشون و 4 نفری که مثلا در حزبشون هست ملت اونها را میشناسند؟ و اگر ها پس چگونه ملت اونها را شناخت و در کجا شناخت؟ در پس کوچه یا پس کوچه اونها کجا بودند؟ مثلا طول 7 سال نیامدند، چیزی نگفتند، فعالیتی نکردند. و ببخشید خیلی معذرت، با قول همون صحنه بازا مثل تنگم از کجای پیدا میشن، میگن که ما رئیس حزب و ما میخوایم در انتخابات شرکت کنیم. عجیب این است که در آخر میگن که ما آماده ایم آوازها و رای های خودمون را به چی رئیس جمهوری حاضره بدهیم. خب دیگه این انتخابات است، انصافا بگید این انتخابات است.
چند نفر که هستن اینها رئیسان حزب هستن و پیشتر هم معاونان رئیسان حزب بودن و آنها رو جامعه خوب میشناسن، چون که همه اشون وکیلی مردمی بودن، در انتخابات ها اشتراک کردن، با تلویزیون ها برامد کردن، مردم تاجیکستان آنها رو میشناسن، خوب میشناسن. اگر اونهایی که بیرون از کشور در تلویزیون تماشا نکرده باشند و نشناسن، این عیبی مردم تاجیکستان نیست.
تشکر. برنامه گپی آزاد رو تماشا میکنید و در بحث امروزه ما سیف الله سفروف تحلیلگر و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی و عزت همان فعال شناختهی جمعیتی شرکت دارند. این عقیده است که راه ندادن نامزدهای مستقل به انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان برای آن است که تنها افراد دلخواه مقامات پیشوری شوند.
این هر روز افراد میخواستگی مقامات پیشنهاد شوند. فرض کردیم به نزدیکی عبدالحلیم غفور و حزب او یک اظهارات داد که فورا تمامی بهترین جهت های جمعه ما رو تنقید کرده بود، لیکن او اونقدر آدم ملایم هم نیست. در اینجا شاید رستم کمی ملایم تر باشد، رستم لطیف زاده بسیار آرام طبیعت تر باشد، لیکن رستم قدرت مثلا عبدالحلیم غفور و با چند کسی که هستن اینها خیلی شخصیت های همون در موقع خودشون استوار و بسیار هم چی میگن شدید تنقید میکردگی هستن و ما گفتن نمیتوانم که اونها خیلی شخصیت های ناشناخته هستند، اندیشه خودشان رو ندارند.
شما دلیل های خود رو در مورد این که این نامزدها کیسگی و اداره شوندن نیستند گفتید. عزت همون شما با کدام دلیل میگوید که اینها نامزدهای اداره شونده و یا تحت نظر مقامات هستند؟
قبل از همه میخواستم با صحبت استاد سفروف یک خوردگیری کنم که استاد میگن که باید به مقام عالی رئیس جمهوری. ببینید استاد سفروف، رئیس جمهوری پیغمبری که نیست، درست است؟ خب رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان هم به طرز فوق العاده آمدن و رئیس جمهور شدن و طول 30 سال است که رئیس جمهور هم، حالا خوشبختانه یا بدبختانه هر دوری که شما حساب بکنید، و شما از رئیس جمهوری پیغمبری نسازید. هر کی روی صحنه سیاسی میبیاد با داشتن امکانات امکان دارد که مثلا دولت اداره کند و پیشبری کند. و
کجا جناب سفروف گفتن که مثلا از رهبر کشور پیغمبر ساختن؟ در
نگفتن، ولی همچنان نام میبرن که منصب عالی رئیس جمهوری باید منتخب و متخص و مختص یک نفر باشد. این کاملا درست است، این رویش و نگاه و دیدی اشتباه است.
اصلا منصب عالی پریزیدنتی گفتن این معنی به پیغمبر تبدیل دادن پریزیدنت رو ندارد. یک دویون پیغمبرها انتخاب نمیشن از طرف مردم، اونها از بالا معین کرده میشن. دو و همین طریق ما هیچگاه نگفتیم که از 4 نفر یک پیغمبر انتخاب میکنیم، یعنی که اینجا انتخابات است و این انتخابات صمیمانه از طرف مردم گذرانده میشود و کسی که گذرد البته نامزد ارزنده، ما همه اشان رو نامزد ارزنده میگیم، همه اشان رو نابسته از آن که مخالف ما هستند اونها را با احترام همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنتی میگیم.
تشکر. خوب به موضوع انتخابات پرزیدنتی بر میگردیم. اگر قانون اجازه میداد فکر میکنید در چنین شرایط، در چنین فضای سیاسی که ما داریم، ساکنان زیاد یا افراد زیاد نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد میکردند؟
بله چرا نه، چرا نه. ببینید مردم هم خوردگیری از همین دوران از سیاست امروزه کشور و از حکومت امروزه کشور که مردم نمیتونن مثلا نمیتونن در انتخابات های مجلس شرکت کنن یا در انتخابات وکلا شرکت کنن، دو میلیون نفر از کشور بیرونه، اونا از حق انتخاب چیان؟ از حق انتخاب منقطعن، اصلا دورن و اونا میخوان که در سیاست کشورشون شامل باشن. من مثال عادی میبرم که از خودم میتونم مثال برم. ببینید ما، من دو دفعه اعلام تاسیس حزب کردم، یکی سال 2011 بود در کشور، ما خواستیم یک حزب جوانان تاسیس دیم که زیر فشار نتونستیم این کار انجام دیم. خب بعدش هم زید سعید گفت که مثلا تاسیس اعلان تاسیس تاجیکستان نوین نکرد و شما دیدید چی بلای بسر شما. و سال قبل یا دو سال قبل ما میخواستیم با جمع دوستان یک حزب را به نام تغییرات و اصلاحات و پیشرفت تدوین کنیم و در سیاست کشور ما سهیم باشیم. همین گونه اگه فشار بالای ما آمد، از ما خواهش التماس و مثلا با هر گونه راه ها خواهش کردن که ما دیگه این کار انجام ندیم. حالا وقتی که استاد سفر رو میگن که این 4-5 نفری که آمدن و شرکت میکنن کیسگی نیستن و این 4 نفر یا 5 نفری که اشتراک میکنن بدون اون که مثلا حکومت این رو انتخاب کرده است، حتی میگن مخالف ما هستن. همین 4-5 نفر اصلا مخالف گفتن ارزش دارد؟ انصافا شما گفت مخالف گفتن ارزش دارد؟ آیا اینا طول همین 30 سالی که در صحنه سیاسی کشور هستن باری از فعالیت‌های حکومت کشور تنقید کردن، انتقاد کردن و چیزی را به چالش کشیدن؟ خب که ما دارم مخالف بگیم.
جناب عزت بگذارید به این سوالی که مطرح کردید جواب بدن. سفر
کمی چی یک طرف به حاطرده استاده است. این شخصیت ها مخالف حکومت هستن، مخالف سیاسی هستن، چون که حزب دیگر دارن، موقع دیگر دارن، اونا میخوان خودشان پرزیدنت باشن. با همین مخالفت اونها آشکار میشود، خودش معلوم است. لیکن مخالف اون نیست که فقط جنگ اعلان کنند، مخالف اون نیست که تماما سیاست کشور رو بنیستی برد یا اینکه قبول نداشته باشد. مخالف این مخالف نیست و دشمن است. دشمن از مخالف بسیار فرق نیست.
تشکر جناب سفرف. خوب سوال به سوال قبلی برمیگردیم که اگر قانون اجازه میداد فرض مثال فراموز ایرگاشف وارد مرحله انتخاباتی میشدند و یا دیگر نامزدهای خود پیشبر، چی تغییر میافت یا چی دیگر میشد؟
تغییرات البته در مجموع احتمالش کمتر است، کمتر بود، لیکن عموما در مابین جوانان که خیلی خواهشی در همین گونه انتخابات ها اشتراک کردن دادن، مخصوصا آنهایی که از 30 ساله بالا هستند، چون که قانون گذار از 30 بالا را اجازه داده است، در این حالت جوانان زیادی می توانستند که مثلا قوای خودشون را سنجند یا اینکه تیار شوند برای مین بعد پیشنهاد نمودن نامزدی خودشان. از این نقطه نظر البته خوب می بود، لیکن حالا گفته استادیم که حالا وقتی همین چیز نشده است، شاید در انتخابات آینده همین گونه یک تغییرات وارد شود. این البته از پارلمان کشور وابسته است، از مردم کشور وابسته است. بعد از اون یک چیز به عزت گفتنی هستم که میگوید که ما باید که حتما حزب سیاسی داشته باشیم و در سیاست کشور سهیم باشیم. مثلا من اعضای حزب باشم، در یکون ساختار حزبی کار نمیکنم، لیکن در سیاست کشور سهیم هستم و هر شهروند تاجیکستان سهیم است. هر کسی که فعال است در جمعه شهروندی، او سهیمی سیاست اداره کنی کشور است. باید این را تاکید کنیم حتما.
موقع شما در این رابطه چی است جناب عزت امون؟ درست است؟ یعنی بدون حزب سیاسی میتوان در حیات سیاسی اشتراک کرد؟
اصلا امکانیت ندارد، چون که قانونگذاری کشور، استاد سفر رو خواهش میکنم توجه کنید، قانونگذاری کشور یگانه راهی اشتراک در صحنه سیاسی تاجیکستان تأسیس حزب سیاسی گفته است. یعنی من شما نمیگم شما مثلا جانبدار حزب حاکم هستید، درست است که شما در افتوماتیک چیزی که در این سیاست ها سهیم هستید، ولی ما که بیرون هستیم و به اصطلاح شما مخالف، که شما من خواهش میکنم مخالف شما دشمن نگیرید، این نگاه و نظری همون شورویانه است که مخالف یعنی دشمن، اینطور نیست عزیزی دل برادر. خواهش میکنم این اصطلاحات شما بسیار خوب استفاده برید، ولی گول نندازید مردم که مخالف یعنی دشمن. نه، در عصر 21 زندگی میکنیم، بیرون نگاه کنید چی گفت. ما که میخواستیم حزب سیاسی تاسیس کنیم، ما میخواستیم با راه قانونی برای قدرت مبارزه بره، و نه اینکه مثلا گلک یه نفر باشیم، در پیش کستوبی یه نفر باشیم و تنها در وقت انتخابات بعد پیدا شویم گویم که فلان و بسوان. نه اینطور نیست.
تشکر. اجازه دید که در این رابطه جناب سفروف نیز نظرشون رو پیشنهاد کنند.
خیلی خیلی خنده‌آور است که گپای ما خودی ایزده گفته استاد است که مخالف است و دشمن نیست و می تواند تنقید کند، می تواند که در حتی انتخابات خودش را و برابر نامزدهای دیگر و نامزدهای خیلی ارزنده بذارد. این خودش مخالفت است، در اصل مخالف است.
لطفاً بگوید استاد که بعد از سال 94 و من همین 5-6 حزبی که مثلا الان در صحنه سیاسی تاجیکستان وجود داره، بله، که البته برای تأسیسش یک اوکی از جانب حکومت گرفته شدگی است، شما بگید که ما چی حزبی نوی داریم در همین طول 3-4-5 سال 10 سالی که هست در تاریخ تاجیکستان؟ یک گگان حزبی نوی روی صحنه سیاسی تاجیکستان آمده است؟ یعنی شما با عنوان نماینده حزب حاکم اجازه دارید به نفری که بیاد مثلا، حالا من نه، حالا مخالف نه، حالا هر کسی که نباشه، امکان داره؟
شما باید دانید که حزب حاکم اجازه نمیدهد. حزب حاکم کار خودش را میکند، با مردم کار میکند، صف اعضایانش را کار میکند، موقع دولتی خودش را حمایت میکند، نظام سیاسی را مستحکم میکند. حزب حاکم حق ندارد که گوید حزب دیگر تشکیل شود یا نه. قانونهای ما به ما اجازه دادن که حزب سیاسی رو خودمون تشکیل کنیم، از یکان حزب نپرسیم. این حجت ها رو به وزارت عدلیه پیشنهاد کردن، در کار وزارت عدلیه حل میکنند. مثلا یعنی این کار دولت است، نه کار حزب سیاسی.
خب وزارت عدلیه هم نماینده حزب حاکم شدگی است استاد سفرو. نماینده وزارت عدلیه اونه که روی خط میگیرد نماینده حزب حاکم است. او چگونه میتوند به اجازه حکومت، به اجازه مثلا مقامات دولتی دیگر هماهنگی صورت گیرد و حزب روی خط گیرد؟
شما گفتنی هستم زد که همین نظام سیاسی ما را شما خوب نمیدانید. اگر میدانیستید این خیلی نمیگفتید. حزب سیاسی ما بود، لیکن سروزیر ما مثلا کمونیست بود در وقتش. ما همین خیلی دیگر در پرلمان هم داشتیم، در دیگر جوان هم داشتیم، وزیر هم داشتیم که اونها اعضای حزب ما اصلا نبودن. یعنی حکومت و حزب حاکم تعیین نمیکنند. هیز در تاجیکستان مسئله پیشنهادی نامزد خودش را به منصب پرزیدنت و دیپوتاتی میکنند، با دیگر مسئله های سیاسی و دولتی سر کار نمیگیرند. من این را در حیات حزبی خودم ندیدم.
برنامه گپی آزاد را تماشا میکنید و جناب سفروف، شما در صحبت بالا اشاره کردید که احتمال تا انتخابات آینده قانون درباره انتخابات تغییر کند و نامزدها به طور خودپیشبر شانس اشتراک پیدا کنند. یعنی شما جانبدار هستید که این قانون تغییر کند؟
من اصلا میدونم که یکان قانون دارم نیست. همه قانون ها باید که تغییر کنند، تکمیل یابند، اونها به شرایط نوی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور موافقت کنند، با قانون های بین المللی و روند های بین المللی دموکراتی موافقت کنند و غیره و هکذا. یعنی ما هیچ وقت طرفدار شخ شده ماندن قانون های خود نبودیم و نیستیم.
تشکر. خوب عزت همون، اگر این قانون تغییر کند چی دیگر می شود در فضای سیاسی که ما فعلا داریم؟
ببینید، صدها جوان های هستند که امروز می خواستند در صحنه سیاسی تاجیکستان شرکت کنند، حالا خود پیشبری باشد، با عنوان مثلا نماینده یک کیز باشد، اما اعضای سیاسی که استاد سفروف نام گرفتن هستند، اونا با صدها جوان هم در داخلشان دارن که باور کنه بخواستن شرکت کنند، ولی خب رؤسای حزب نمیمونن، اجازت نمیتین که نمایندهاشون بیان و شرکت کنند. ولی انتخابات یک رنگ رو گیرد، یک نمود گیرد.
باور دارید که اصلاح می شود همین قانون؟
نه، اصلا این اصلاح نمی شود. و این ببینید تو، خوب حزب حاکم اگر اجازت دهد اصلاح می شود، ولی اون به فایده حزب حاکم نیست. همین که امروز سید جعفر عثمانوف یا عثمانزاده نامد و شرکت نکرد در انتخابات، معنای همین داره که هیچ چیز عوض شونده نیست و هیچ کسی چیز نمیخواهد عوض کند.
با سخن عزت ما راضی شده نمیتوانم که قانون های ما تغییر نمیدون. دیافتن قانون های ما از وکیلان مردمی ما وابسته است. اگر اونها پیشنهاد کنند، اگر اونها اثبات کرده توانند که همین ولی انتی کار برای ملت و دولتی ما فایدناک است، منفعتناک است، با منفعت های ملی و دولتی ما موافقت میکند، در این حالت حتما اصلاحات خواهد شد.
من به تو سفر رو خواهش میکنم بیاید بیرونتر از رادیو آزادی همین گونه یک بحث و صحبت رو دوام دهیم و خدا برای مثلا رشد کشور، برای ایجاد یک جامعه دموکراسی بسیار خوب بشود. نمیشه شما در اونجا بشینه ما در اینجا بعد بحثای در دل ما و زدل شما باشد. ما هم که میخوایم کشور ما روش کنه، درست است، بیایم خیلی یک بحثای روبرو رو بیرونتر از این چیز صحنه رادیو آزادی بکنیم که ما هم حرفای زیاد داریم برای شما گفتنی و البته شما هم، شما که استاد هستی.
تشکر. برنامه گپی آزاد رو اینجا به پایان میبریم. عزت همان فعال شناختای جمعیتی و سیف الله سفرف، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی حضور داشتند. من مؤمن احمدی میزبان برنامه بودم. تشکر برای صحبت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات تاجکستان قضیه افتادن چرخبال نیروهای مرزبانی را در ناحیه ونج ولایت بدخشان شرح دادند. در پی سقوط چرخبال یک نفر به هلاکت رسیده و چهار کسی دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 6 آگوست با نشر بیانیه گفت چرخبال روز 4 آگوست با مقصد نجات دادن سیاحان روس می‌رفت که در پریخ فیچنکا به یاری محتاج بودند. به گفته منبع چرخبال سپس از رادار ناپدید شده، معلوم گشت است که در بلندی 5000 متر از سطح بحر در نزد پریخ خیرسان نشسته استراری کرده است. بار اول است که در منطقه کوهی تاجیکستان چرخبال ها می افتند. ماه آگوست سال 2018 چرخبال حامل 15 کوهنورد خارجی و 3 سرنشین تاجیک در پایانوی پریخ فارتنبک در ناحیه لخش به صدمه دوچار شد. در آن حادثه 3 کوهنورد و 2 سرنشین تاجیک جان باختند. حکومت بریتانیا به شهروندانش هشدار داده است که به دلیل بد شدن وضع امنیتی در افغانستان فوراً این کشور را ترک کنند. اداره امور خارجه و رشد بریتانیا در این باره روز 6 آگوست در وبسایتش اطلاع داد. هشدار لندن پس از آن است که طالبان حمله های خود را در گوشه های افغانستان افزایش دادند و جنگجویان روز 6 آگوست شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. این نخستین مرکز یک ولایت در افغانستان است که به دست طالبان گذشت. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل وضع امنیتی را در افغانستان بررسی کرد. دیبورا رایونز نماینده خاصی دبیر کلی سازمان ملل گفت که به پایبندی طالبان به حل سیاسی مسئله در افغانستان شبهه دارد. جنگ ها در افغانستان از ماه می امسال زمانی که امریکا و همپیمانانش رسما بیرون بردن نیروهای خود را شروع کردند شدت گرفت. قرار است که نیروهای خارجی تا آخر ماه آگوست امسال افغانستان را ترک کنند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد کمک به زادگان هنگ کنگ که از تعقیب مقامات چین به ایالات متحده فرار کردند یادداشت را امضا نمود. در این باره بی بی سی روز 7 آگوست گزارش داد. بر اساس این سند به زادگان هنگ کنگ که مهلت ویزا یا روادیدشان گذشته است اجازه داده می شود که آن را دراز کنند و تا 1.5 سال در آمریکا بمانند. در شرح این اقدام بایدن پکین را به پایمال کردن حقوق و آزادی ها در هنگ کنگ گناهکار کرد. در آنجا پس از موج اعتراض های سال 2019 مقامات چین بر ضد فعال و رسانه‌های مستقل و تاجران حمله گسترده را آغاز کردند. چین سند واشنگتن را دخالت به کارهای داخلی و نقض قانون‌های بین‌المللی خواند. حزب حاکمی لیبرال دموکراتی ازبکستان روز 7 آگوست نامزده شوکت میرزیایف رئیس جمهوری فعلی را برای اشتراک در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی پیشبری کرد. انتخابات در این کشور همسایه تاجیکستان 24 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. میرزیایف 64 ساله هنوز به این اعلان واکنش نکرده است. بسیاری ها پیش بینی دارند که او برای بار دوم به دست گرفتن ریاست جمهوری تلاش خواهد کرد. شوکت میرزیایف که در گذشته در منصب سروزیر بود سال 2016 و پس از مرگ رهبر پیشینه ازبکستان اسلام کریموف به قدرت در این کشور افتریتری آسیای مرکزی رسید. او در 5 سال اول ریاستش یک برنامه نظررسی اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد و بعضی از محدودیت های آزادی های مذهبی و رسانه ها را سبک نمود، هرچند تنقید ها نیز کم نیست. 4 حزب سیاسی دیگر در ازبکستان که در پارلمان نماینده دارند نامزدهای خود را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری پیشبری کردند. جولی فیشر سفیر آمریکا در بلاروس آنچرا که در یک سال اخیر در این کشور پسا شوروی گذشته است واقعی بسیار مهم نامید و گفت که در این مدت در بلاروس حرکتی دموکراتی به وجود آمد که با خواهش مردم و برای معین کردن آینده آنها یا سرنوشت آنها اساس یافته است. یک سال پیش در پی انتخابات پرزیدنتی که حکومت بلاروس رهبر خودکامه الکساندر لوکاشنکا را برنده دانست، هزارها نفر به ضد تقلب در انتخابات راهپیمایی کردند. سفیر جولی فیشر 7 آگوست در مصاحبه اختصاصی با بخش بلاروسی رادیو آزادی گفت ایالات متحده خواهان مذاکرات همه‌جانبه در داخل بلاروس است که پس از آزادی به قید و شرط زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات نو زیر حمایت سازمان امنیت و همکاری در اروپا می‌رساند. وضع بلاروس پس از انتخابات روز 9 آگوست سال 2020 پیچیده شد. مقامات لوکاشنکو را پیروز اعلام کردند، ولی مخالفان و هزاران شهروند این کشور با پشتیبانی از سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب لوکاشنکو در انتخابات اعتراض کردند. دوام یک سال گذشته مقامات بلاروس بی‌رحمانه اعتراض ساکنان را سرکوب کرده، بعضی از نمایندگان مخالفین را به ترک وطن مجبور کردند و ادعی را دستگیر و در داخل کشور محاکمه می‌کنند. و دادگاه در مسکو سرمایه‌دار آمریکایی مایکل کالوی را شرطاً به 5.5 سال محکوم کرد. او را به خرج از حد زیاد در بانک شرقی آوستاشنی گناهکار کردند. 6 همکاری او به مهلت از 3.5 تا 5.5 سال زندانی شدند. اما طور اینترفاکس روز 7 آگوست خبر داد، مایکل کالوی حکم دادگاه را قبول ندارد و خود را گناهکار نمی حسابد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعید با او
ندادن اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
نشست های خبری وزارت و اداره های تاجیکستان به پایان رسید. مقامات میگویند دوام 3 هفته درباره کارشان به روزنامه‌نگاران معلومات داده به سوال های آنها پاسخ گفتند، اما بعضی خبرنگاران با ناراضگی میگویند نشست های خبری برای مقامات تنها برای رد گالوچکا گذاشتند و مناسبت برخی از مقامداران هم چندان خوب نبود. در این مورد من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مذهب جمعه خبرنگار آژانسی اطلاعاتی از پلاس در اکثر نشست های مطبوعاتی نیم ساله شرکت کرده است. به خاطر پاسخ گرفتن به سوال های با وزیر معارف و وزیر کارهای داخلی بحث های هم داشت. میگوید نشست های مطبوعاتی به مسئله خواجه باغداری باغدارم تبدیل شده است که علاج کرده باید گذرانده شود. خبرنگار گفت
سال در سال نشست های مطبوعاتی در تاجیکستان در نهادهای تاجیکستان مثل یک خواجه باغداری دارم است، چون که آنها با هر راه با هر راه واسطه کوشش میکنند که یک علاج کرده همین نشست ها را جنبست کنند. به هر حال اینها کوشش کرده استادن که با هر راهی باشد مثل یک رادی گالوچ کنیم، همه خیلی کوشش کرده استادن که برگزار کنند. متاسفانه خیلی کوتاه، خیلی با عصبانیت، خیلی با یک مثل یک مذاق و مسخره بر این ژورنالیست مناسبت کردند.
مقامات چنین انتقادها را همیشه رد کردند. در خبر بیشتری مرکزهای مطبوعاتی که بعد برگزاری نشست‌های خبری نشر می‌شود ذکر شده است که روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود پاسخ‌های مشخص گرفتند. یک مشکل دیگری که در نشست‌های اخیر مطبوعاتی مشاهده شد، مناسبت نه چندان خوبی مقامداران با روزنامه‌نگاران بود. از جمله در نشست خدمات علاقه وقت مصاحبه با حاجف، خبرنگاری از پلاس درباره سرعت پست اینترنت سوال کرد.
همین مقصدی سوالای تو در چی هست؟ برادری عزیز گوش کن، ما هم قلویه داریم میخندید برای چی؟
استاد ما در پخش مستقیم قرار داریم، ما شما میرسونم.
در نشست‌های دیگر اداره‌ها نیز چنین طرز معاشرت با روزنامه‌نگاران مشاهده می‌شد. مثلا نورالدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو به خبرنگار رادیو آزادی اجازه نداد که از یک سوال زیاد دهد.
مرحبا.
سوال خبرنگار آزادی که چرا درباره فوت چهره‌های شناخته از کرونا ویروس تلویزیون‌های دولتی گزارش ندادند، نورالدین سعید گفت درباره لایق شرعلی مرزا تورسون‌زاده گزارش دادند. وقتی خبرنگار آزادی دوباره به رئیس کمیته تلویزیون یادرس شد که سوالش درباره فوت چهره‌های شناخته در هفته‌های اخیر است، نورالدین سعید با اشاره دست گفت که تمام بس. اجازه سوال ندادن به خبرنگاران در نشست‌های دیگر اداره‌ها نیز مشاهده شد. از جمله وقتی از جمال‌الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی درباره واخورش با صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی پرسیدیم، سخنگوی بانک ملی موجوده حسن و طلب کرد که سوال‌هایی که مربوط به شخصیت است ندهید. سخنگو همچنین از رهبریت بانک ملی خواست که به این سوال پاسخ ندهد، ولی بعد پای فشاری خبرنگاران معاون اول رئیس بانک ملی به آن پاسخ داد. سوال خبرنگار آزادی به آن خاطر بود که اخیراً OCCRP نورعلیف را به آن متهم کرد که در مسئله زوراً خریدن سهمیه‌های تشکیلات ایمان با صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی کمک کرده است. معاون اول رئیس بانک ملی ضمن نشست خبری این واخوری را رد کرد. پاسخ ندادن به سوال‌ها مشکل یگانه نیست. روزنامه‌نگاران از رفتار برخی همکسبان خود هم انتقاد می‌کنند که بدون آمادگی به نشست خبری می‌روند. مذهب جمعه خبرنگار از پلاس می‌گوید برخی روزنامه‌نگاران بدون آمادگی به نشست‌های مطبوعاتی می‌روند و یا مسئله‌های شخصی اشان را می‌بردارند، حالان که به گفته مذهب جمعه
ژورنالیست‌ها که در اون نشست پیش می‌روند باید به طور مشخص سوال پیشنهاد کنند نمیسل بعضی بزرگوم خسته یک ساعت نصیحت کنن و سه ساعت دیگر درباره مشکلات شخصیشون پاسخ بدهن. یعنی باید به طور مشخص سوال میگوید و جانب مقام رهبریت مقامات بعد پاسخی کانکریت دهد.
یک مشکل دیگری که امسال هم در نشست ها تکرار شد خواندن پرس ریلیز یا همان ورقه مطبوعاتی بود که قبل از آغاز نشست به خبرنگاران تقسیم میشد. خبرنگاران نمیفهمیدند که چرا باید حجاب هجا نگاه کنند که کی وزیر خواندن حسابات را تمام میکند. از جمله در نشست وزارت کارهای خارجه وزیر نیم ساعت ورقه مطبوعاتی خواند و در نهایت تنها 4 خبرنگار امکان یافتند سوال دهند، چون سراج الدین مهرالدین به خاطر یک واخوری دیگر در نزد پرزیدنت مجبور شد نشست خبری را جمع بس کند. مسئله دیگری که در نشست خبری امسال مشاهده می شد پاسخهای ضد و نقیض مقامداران بود. برای نمونه رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی در حضور نمایندگان وسایط اخباری عامه بنیاد پناهگاه برای گریزه های افغان را در ناحیه جیهان رد کرد، در حالی که هفته گذشته عبدالحفیظ عادی‌نژاد رئیس ناحیه جیهان از بنیاد پناهگاه برای گریزه ها خبر داده بود. نمونه دیگری پاسخهای به هم مخالف در نشست وزارت مالیه صدا داد، در حالی که فیض الدین قهارزاده وزیر مالیه گفت به صورت حساب ضرر دیدگان مناقشه مرزی مبلغ کم وارد شده است. معاون اولش جمشید کریمزاده گفت به صورت حساب عموماً و مبلغ وارد نشده است. بعد نشر این پاسخهای زد و نقیض، دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه با پخش اطلاعیه گفت منظور معاون وزیر وارد شدن مبلغ از سازمانهای جهانی بود. در منطقه ها هم وضعیت چندان از مرکز فرق نمی کرد. مناسبات خوب نداشتن یا فرار از پاسخ گاه ها باعث بحث های تند خبرنگاران با رئیسان ناحیه ها شد. از جمله وقتی خبرنگاران از حسابات خواندن لطفیه شریفزاده رئیس ناحیه مومن آباد انتقاد کردند، او قاعده همین است گفته خواندن حساباتش را دوام داد. شریف زاده دلیل می آورد که قاعده خواندن حسابات را در نزد خبرنگاران اجاره نکرده است. یا در نشست خبری حکومت ناحیه خاولین رئیس ناحیه مهتدی مجیدی تست به ساعتش نگاه میکرد و وقت تمام شد گفته از جایش خیست. رئیس ناحیه بعدی برخاستن به میزی در نزدش بوده با انگوش میزد که وقت تمام شد و سوالهای باقی مانده را خطی پیشنهاد کنید، اما خبرنگاران از رئیس طلب کردند که دوباره بنشیند و به سوالها جواب دهد. رئیس ناحیه خاولین هم مجبور شد به سوالهای باقی مانده پاسخ دهد. حالتهای هم مشاهده شد که برخی کارمندان مقامات به روزنامه‌نگاران به مثل کارمند زیرتابه‌شان مناسبت میکردند. از جمله ضمن نشست خبری شهرداری کولاب سردار پلیس شهر فیض‌الله ناظم‌زاده به طرف روزنامه‌نگار تند حرف زد که خب کن. وقتی خبرنگاران به این رفتار ناظم‌زاده اعتراض کردند، سردار شعبه کارهای داخل شهر کولاب آهنگ صحبتش را دیگر کرد. با تاکید نبی یوسفوف مؤسسی سامانه تحلیلی نقطه جی، آنهایی که نشست‌های مطبوعاتی را تأسیس دادند دیگر در هیئت حکومت نیستند و به این خاطر است که این نشست‌ها کم رنگ شده است.
آدمانی زمانوی با فرهنگ و زیایان سطح بلند به مانند سوراب شریفوف، سید مراد فتایف، آنها دائما با ژورنالیستان دسترس بودند و مشخصا به سوال‌های ژورنالیستان پاسخ می‌دادند. در اینجا گفتند ممکن است که یک همکاری میان روزنامه‌نگاران و مقامداران بود. مقامات از ژورنالیستان نمی‌ترسیدند و به مسئله مناسبت به آنها جدی رفتار می‌کردند. حاضر نشست‌های مطبوعاتی به آن تبدیل شده است که مقامدار گویا یک سپارش بسیار وزنین را اجرا می‌کند.
پخوید на то, что чиновники выполняют какую-то тяжёлую обязанность, да?
نشست‌های مطبوعاتی هر 6 ماه برگزار می‌شوند و هدفش به گفته مقامات پاسخ دادن به سوال‌های جامعه است، ولی منتقدان تاکید می‌کنند که با این شکل گذراندن نشست‌ها تنها تلف وقت برای خود مقامات و روزنامه‌نگاران است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در ناحیه دنگره، زادگاه پرزیدنت امام علی رحمان و بسیار از اعضای حکومت تاجیکستان چند سال به این سو بناکاری در اوج است. قرار است اکنون دنگره مقام شهر و مرکز ولایت را صاحب شود. گویا مسئله نهایی شده است، ولی کی اعلام شدنش معلوم نیست. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. جمشید شریف‌زاده معاون رئیس ناحیه دنگره چند روز قبل در نشست مطبوعاتی گفت:
صد سال پیش سید علی ولی زاده هم گفته بود که دنگره یا ملک آباد می‌شود. لیکن سپوریش هست، مودا می‌شود، جوابگو هست، در حقیقت ما باور داریم که می‌شود.
در دنگره در مساحت 450 هکتار فرودگاه بین‌المللی می‌سازند. фурудгоҳи пешини ноҳия кӯҳна шудаву аз кор монда аст. Масъулони Данғара мегӯянд чи зерсохторе ки дар ноҳия сохта мешавад, мақоми вилоятиро дорад.
Чи инфраструктуре ки дар ноҳияи Данғара шидеста, чи биноҳои шидеста, мо биноҳои вилоятӣ сохтестем. Сипориш ҳами хеле ҳам комитаи замин мон, ҳам мо ҳифзи муҳити зист, ҳам муҳофиза, ҳам клиникаи наҷум вилоятӣ мон. беморҳои сироятимон вилоятӣ шидеста дар назар аст ки мешавад. Лекин мо шумо дар ҳозир 100% аниқ гуфта наметавонем ки кай мисол
гуфт Ҷамшид Шарифзода. Эмомалӣ Раҳмон дар як сол то 4 бор ба Данғара сафар мекунад. Дар ҳар сафар даҳҳо иншооти хурду бузургро боз кардааст. соли 2005 дар онҷо бахши донишгоҳи кишоварзӣ Тоҷикистон боз шуд ки дар соли 2012 ба донишгоҳи давлатии Данғара табдил ёфт. соли 2016 донишгоҳи тиббии Хатлон ҳам дар инҷо таъсис ёфт. Данғара ҳамчунин минтақаи озоди иқтисодӣ аст ки чандин корхонаҳоро фаро мегирад. аммо дар ҳудуди ин ноҳия ҳанӯз гӯшаҳое ҳастанд ки мардумаш аз бебарқӣ ва беоби танқисӣ мекашанд. соли 2017 радиои Озодӣ дар бораи зиндагии мушкили 200 оила дар деҳаи Иттиҳоди ноҳияи Данғара гузориш дод ки на нерӯи барқ доранд ва на обу на роҳи ҳамвор. коршиносоне ки вазъиятро назорат мекунанд мегӯянд пинҳон нест ки таваҷҷӯҳ ба ноҳияи Данғара ба хотири зодгоҳи раис ҷумҳур ва чандин мансабдори дигари тоҷик буданаш аст. аммо ба гуфтаи онҳо мақомот бояд ончунон рафтор кунанд ки ба баҳси нобаробарӣ миёни сокинони ноҳияҳо ва ҳам мавзӯи маҳалгароӣ доман назанад. ин ноҳия аз солҳои 30-уми асри гузашта дар ҳайати вилояти собиқи Кӯлоб буд ва ҳоло як ноҳияи вилояти Хатлон аст. аҳолии Данғара 160 ҳазор нафарро ташкил медиҳад.
салом, агар хату хабар мехоҳед, мо дорем.
навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо.
чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё аппи моро бигиред.
надигар хирмани ганду на дигар хирман мо ба ҳаво тӯдаи абрам ба замин тӯдаи коҳа на дигар хирман ганду на дигар хирман мо ба ҳаво тӯдаи ба замин ту дай кара тирамо ҳама дардам ҳама зардам ҳама ранҷам ҳама гардам чӣ қадар چنگو گوباره که در آینه نشستم چی خدر چنگو گوباره که در این سینه نشستم چی خدر میوه شعره که نپوخت است در این شاخی قلم تیرمو هم دردم هم زردم هم رنجم هم دردم
دیگر
خدمات مرزبانی قرغیزستان روز 3 آوگوست از آغاز عملیات نیروهای قدرتی و مقامات محلی در بودکند هم مرز با اسفره تاجیکستان خبر داد. ساکنان چند دهه اسفره تصدیق کردند که صدای تیرپرانی را میشنوند، اما مقامات تاجیکستان رسما هنوز چیزی نگفتند. عملیاتی که مقامات قرغیزستان مشترک و ویژه نامیدند بعد بیشتر از 3 زد و خورد مسلحانه در سرحد که از دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت برگزار می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان روز سه‌شنبه در اطلاعیه رسمی هدف عملیات را جلوگیری از قاچاق مال و محصولات نامید. با خبر این منبع در عملیات نیروهای امنیتی، مقامات محلی و ساختارهای حفظ حقوق اشتراک دارند. مقامات تاجیکستان هنوز به طور رسمی از برگزاری عملیات گسترده قرغیزستان در موضع‌های نزدیک به منطقه‌های نزد سرحدی اظهار نظر نکردند، اما چند ساکن اسفره ولایت سوق گفتند دو روز باز در موضع سمرقندک بادکند مشق نظامی شروع شده است و صدای تیرپرانی شنیده می‌شود. به اطلاع ساکنان در این مشق افراد ملکی هم شرکت دارند. شکرالله نصریف رئیس جماعت چارکو روز 3 آوگوست به رادیو آزادی گفت محل مشق نظامی نزدیک به دهه‌های تاجیکستان است. باید آن را درونتر در جای امتر برگزار میکردن.
خیلی که امروز همسور که هست همه هست که هست این روز اگر این خود دفتر نفنگ کنم به این زن ریشه کردن فکر میکنم عبروی باید نرستیم عبروی همسور دوری ایشه نیست نباید که مثلا گرفتیم در هر جای باید که این مشکشون شنون پندهشون کنن که عبروی توب و تانشون باید به همسور دیگر نرسه.
نادره اویزوا زن فعال در دهه خواجه اعلی اسفره 3 آوگوست به رادیو آزادی گفت از بس که در گذشته رئیس محله بود زنها به او زنگ می زدند که صدای تیر از کجا می آید. با سرحدبانای تاجیک در تماس شده است. آنها گفتند در دهه همسایه مشق تیرپرانی می گذرد، تشویش نشوند.
عادت کردن من تلفن میکنم برگشت نمیدم صداش میگم هاش نمیدم یه پروا خوره میگم میگم پرابلم شده مونات هم منده پدولش های پدولاتون به درایتون میگم که این مردم دلش وای میکنیم تخ میکنیم جو جو میکنیم با سر میخیزم اتی زندگی شب با میبروزی صدا نه بلکه مشق نظامی روز با شب با میسد آقا میبرو.
در ضمن یک مقام نیروهای سرحدبانی با شرط ذکر نکردن نامش گفت جانب تاجیکستان هم برای برگزاری مشق حربی آمادگی دارد و ممکن است در شریکان بادام برگزار شود. این مشق نخستین قرغیزستان در موضع سرحدی با تاجیکستان نیست. این کشور ماه مارس امسال با وارد کردن ده‌ها تکنیک نظامی در بودکند رزمایش گسترده انجام داده بود. در آن تمرین کارمندان مقامات محلی، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت حالات فوق‌العاده و وزارت تندرستی قرغیزستان اشتراک داشتند. تمرین نظامی حدود 2000 نفر را فرا گرفته، در آن 100 نقلیات نظامی، 10 هواپیمای جنگی و حدود 20 توپخانه استفاده شده بود. این مشقا در زمانی برگزار می شوند که بحثا میان ساکنان و مقامات دو کشور بر سر تعیین نشانه گذاری مرزبارها به خشونت خونریزی پیچیده است. یک کارشناس تاجیکی به دلیل حساس بودن موضوع نخواست از آن نام بریم گفت حادثه های چند سال اخیر نشان داد که وضع در مرز دو کشور بغرنج مانده است. باید جانب ها از احتیاط کار بگیرند تا برای سر زدن نزای بزرگتر دستک ندهند. درازی مرز تاجیکستان و قرغیزستان 970-980 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتر معین و نشانه گذاری شده است و بس. منطقه های دیگری بحثی که از آب و زمین و چراگاه عبارتند هر چند وقت سبب زنازنی و تیرپرانی ساکنان و نیروهای دو کشور می‌شوند. پس از یک چنین زد و خورد در روزهای 28 و 29 اپریل امسال مناسبت دو کشور به سردی پیچید. بنابر اطلاع مقامات تاجیکستان در این مناقشه 19 نفر کشته 87 کس دیگر زخمی شدند. قرغیزستان از کشته شدن 36 نفر و مجروح شدن 189 نفر در این درگیری‌ها خبر داده بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در آخر ماه ایول نرخ سوزشواری در شمال تاجیکستان تقریبا 20% افزوده است. در بعضی از نقطه های فروش سوزشواری یک لیتر گاز را نزدیک به 6 سومانی و در جاهای دیگر از آن هم زیادتر نرخ گذاشتند. حداقل در نیمه ماه ایول آن به 5 سومانی و 40 درهم برابر بود. ارزش یک لیتر بنزین را 10 سومانی و دیزل را 9 سومانی میگویند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برای شما منظور خواهم کرد. فروشندگان این افزایش را شرح نمی دهند. رانندگان باور دارند آن به کم و گران شدن واردات سوزشواری وابسته است. اصلدین حامیدوف راننده تاکسی در خوجند گفت:
از پیش از قرغستان می گفتند، حاضر از روسیه گفت است. از روسیه وارد شده است می گفتند. پیش از قرغز که بود تمام چی ارزان بود.
حالی پای داشته باید. حالی.
دارم خیلی قرغز دارم خیلی به این صاف هستند در این جهتی.
راننده ها میگن نرخ گاز در خوجند نسبت به دوشنبه بیشتر گران شده به کار کیراکش و مسافربرها تاثیر کرده است. به گفته آنها مسافران نیز از گرانی راهکرا ناراضی اند ولی چاره دیگر ندارند.
در حقیقت همه چی قیمت شده است. مو خر روغن خریدون بود کار دیگه چیز خریدون و مو اگر نرخ کی گاز برداشت ما هم نرخ برابر دیگه و یا مردکور این ماشین دیگه هیچ مردکور تیار و هم برای روزگار زندگی برای و کلوش میک.
دهقانان هم شکایت دارند که به خاطر گران شدن راهکرا از فروش حاصل امسالشان فایده کم میگیرند. به قول کشاورز شادی شادیف:
ما هر روز کرو میکنیم ماشین میاریم که 150 بود 200 شد با 300 پیدا شد.
تا قرغز هم میبردن هر روز و هر روز
350 شد. البته تاثیر میرسوند، تاثیر منفی.
در مقایسه به اول امسال ارزش گاز مایع بنزین و سوزشواری دیزلی از 2 تا 3 سومانی افزوده است. در ماه ینوار گاز مایع همگی 4 سومانی و بنزین و دیزل با نرخ 7 سومانی فروخته میشد. شرکت گازپروم، گازوئل، اوریا، راه سامان نفت، سیگنج و سوخت نفت از جمله وارد کننده های سوزشواری در تاجیکستان به حساب می روند. در حالی که ایده گرانی نرخ سوزشواری را به خواست های منپلستان ساحه ربط می دهند، پیشتر مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان دلیل گرانشوی سوزشواری را به کاهش انتقال آن از قزاقستان پیوند داده بودند. رانندگان و خریداران در بسته شدن مرزها با قرغیزستان می دانند. مسئولان ریاست گمرک در ولایت سوخ در نشست مطبوعاتی اخیر گفتند مرزبندی جانب قرغیزستان تاثیرگذار بودن نمیتواند، زیرا در گذشته هم میزان گردش شمال با این جمهوری در مقایسه با کشورهای دیگر چندان نظررس نبود. بهرام عصمت الله زاده سردار ریاست گمرک در سوخ گفت:
شما یکم سال 2021 واردات از جمهوری قرغیزستان 16.1 میلیون دلار آمریکایی حساب 2.14% از حجم واردات عمومی ریاست گمرک و در همین دوره سال 2020 20.6 میلیون دلار آمریکایی حساب 3.23% از حجم عمومی واردات عمومی میباشد. فرقت واردات نسبت به سال گذشته 4.5 میلیون دلار کاهش یافته است.
تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساساً از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سلرکب میگیرد. به اطلاع رسمی سال 2020 به کشور 234 هزار تن بنزین و 298 هزار تن سوزشواری دیزلی آوردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت کشور توانسته است در شرایط پاندمی کرونا ویروس اقتصاد را 8.7% رشد دهد، ولی کارشناسان این آمار را فریب نظر می شمارند و هم وزیر مالیه می گوید با وجود نشان دهنده های مثبت وضع مالیوی تاجیکستان شدتناک است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 2 آگوست در نشست خبری گفت در 6 ماه امسال اقتصاد کشور 8.7% رشد کرده است که این بلندترین نشان داد در 5 سال اخیر است.
رشد مجموع محصول داخلی از سبب سوقی بخش واقعی با مانند صنعت کشاورزی و دیگر سوقی با اینچنین غیر واقعی خدمات رسانی گاز سبزی چکنه و خدمات رسانی پولکی و دیگر رو با عمل آمد.
این اظهارات در پس منظر خبرهای دیگر که نزدیک به 50 کارخانه بزرگ تاجیکستان امسال را با ضرر به پایان رساندند، نرخ‌ها در کشور رو به بالا دارند، تورم یا بی‌قربشوی پول در جریان است، ورود پول مهاجران به کشور کم شده است، شبهه کارشناسان را به میان آورد. یکی از آنها عبدمنان شیرعلیوف میگوید با توجه به آنکه در اکثر بخش‌های اقتصاد کشور اضافه نویسی و پیشنهاد آمار بردروغ وجود دارد، به نشان دهنده‌های رسمی بلوک اقتصادی کشور باور ندارد. اما نمایندگان وزارت آمار خود را درست می‌حسابند و تاکید می‌کنند که آن بر پایه معلوماتی آژانس آمار تهیه شده است. وزیر در حال از رشد اقتصاد کشور خبر داد که ساکنان بیشتر از یک سال باز همواره از بالا رفتن نرخ محصولات چون آرد و روغن و شکر و سوزیچواری شکایت دارند. طبقی اطلاع اجنسی امور تاجیکستان، بنزین بیشتر از همه مال و محصولات دیگر گران شده است و نرخ میانه آن قریب دو برابر یا 44.5% افزوده است. بنا به معلومات رسمی، سطح تورم در نیم سال گذشته 13% را تشکیل داده است. نمایندگان بانک ملی تاجیکستان میگویند این نشان داد اساساً از حساب تغییریابی نرخ خوراکی، محصولات غیر خوراکی و خدمات پولی به اهالی به میان آمده است. یکی از سبب های گرانی نرخ ها همیشه بالاروی خرد دلار گفته می شود. فعلا 100 دلار به 1132 سومانی برابر شده است. این نشاندادی رسمی بانک ملی است و در بازار سیاه یا غیر رسمی خرد دلار نسبت به سومانی از این هم بالاتر است. در تاجیکستان محصولات نیاز اولیه بیشتر از خارج آورده می شود و تاجران هم در بیشتر حالت سبب بالا بردن نرخ محصولاتشان را به بی‌قرب شوی نظرس سومانی ربط می دهند. هرچند در وزارت رشد اقتصاد گرانی نرخ را به عوامل های بیرونه ربط دادند، بعضی از کارشناسان بر اینند که تا امتیازهای بیشتر به بخش های مهم از جمله صاحبکاری داده نشود، اقتصاد کشور رشد نخواهد کرد. رشد 8.7% مجموع محصولات داخلی کشور را اقتصاددان فضیلجان فتولایف یک امور خیالی نامید و تاکید کرد که چنین نشان داد بازگو کننده واقعیت زندگی مردم نیست. او روز 3 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت رشد بخش صاحبکاری می تواند باعث به افزایش واقعی استحصالات شود.
فشار به صاحبکاری بلند شد، به طریق فشار انداز زیادتر جمع کرده شد. در 8 میلیون دلار آمریکایی چیزی که رسما معلومه. از همین سبب نشان دهنده اقتصادی امور رسمی بلند نشان داده شد. ایلوزور افکت به وقوع پیوست.
عامل دیگری که به نظر فضیلجان فتولایف مانع رشد اقتصاد می شود این فعالیت بسمل کارخانه ها است. بر اساس معلومات وزارت رشد اقتصاد امسال 44 کارخانه برهم خورد یا سمتش را دیگر کرد و 50 کارخانه دیگر نیم ساله را با ضرر به پایان رساند. این کارخانه ها نتوانستند سرعت رشد مالی خود را تامین سازند. نمایندگان وزارت از کارخانه های عظیمه با مانند شرکت برق تاجیک، شرکت آلومینی تاجیک، تاجیک ایر و سیمنت تاجیک نام گرفتند که فعالیتشان بر ضرر بوده است. با وجود این، روز 2 آگوست در نشست مطبوعاتی وزیر رشد اقتصاد و سودا گفته شد که در 6 ماه امسال در کشور 78 کارخانه نوی صنعتی مورد استفاده قرار گرفتند که آنها در تامین رشد اقتصاد سهم گذارند. در گذشته قطع فعالیت کارخانه و کارگاه ها پس از فعال شدنشان بارها رسانه‌ای شده است. عبدمنان شیرعلیف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید امور مقامات تاجیکستان را جدی نمیگیرد، زیرا در همه سوها اضافه نوی وجود دارد. او تاکید نمود که بیشتر کشورها بعد از بیرون شدن از شوک وارد شده از کرونا ویروس واقعا رشد داشتند، اما این رشد نسبت به سال 2020 بود و اگر به سال 2019 مقایسه کنند تقریبا هیچ رشدی وجود ندارد. شیرعلیف افزود که امسال در تاجیکستان با نظر داشت آن که به طور بی‌سابقه ذخیره های طلا فروخته شد، تامین رشد اقتصادی کشور میتواند از این حساب باشد. تاجیکستان رشد مجموع محصولات داخلی خود را در سال 2020 در سطح 7.8% پیش بینی نموده بود، اما در پی تاثیر پنشوی کرونا ویروس آن را بازنگری نموده برای تا آخر سال 2020 با 14.7% پایین آورد. رشد تا آخر سال 2021 به اندازه 7.6% نقشه‌گیری شده است، ولی پیش بینی سازمان های بین المللی مالی دیگر است. مسئولان وزارت رشد اقتصاد تصدیق می کنند که پاندمی کووید 19 به همه بخش های اقتصاد کشور ضرر رسانده است، ولی از گفتن امور دقیق در این باره خودداری می کنند. همگیری کووید 19 ضعف های اقتصاد تاجیکستان را برملا کرده، کارشناسان نیز بارها اظهار داشتند که در چنین شرایطی نو پایبندی اقتصادی کشور از بازار خارجی بیشتر احساس شده است. رشد استحصال وطنی منع دخالت به کار صاحبکاران، پیشگیری روند انحصار یا مونوپولیا در بازار و دادن امتیاز برابر به صاحبان شرکت و کارخانه ها از پیشنهادهایی هستند که به قول تحلیلگران می توانند تاجیکستان را به رشد واقعی اقتصادی برساند.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردشان خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنم ملک غروب آغوش سردشم خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. کردم رفتنی از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتنی تو عالم ظلمانی آمدنی
در تاجیکستان معرکه تبلیغی نامزدها به مقام پریزیدنت شروع شده است. نامزدها آنهایی هستند که از جانب احزاب سیاسی پیشنهاد شدند، چون قانون اجازه نمی‌دهد که یک نفر خود را مستقلانه نامزد به مقام پریزیدنت پیشنهاد کند. با وجود این فراموز، ایرگاشف حقوقشناس جوان از خاروق اعلان کرد که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند و مستقلانه به جمع آوری امضا شروع کرد. عمل کردی او بحث‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. بعضی گفتند که باید با او اجازه شرکت در انتخابات دهند. تعداد دیگری گفتند که راه دادن نامزدهای مستقل از طریق خودپیشبری باعث خرج و مرج می‌شود و هر گونه افراد نالایق هم می‌توانند برای کرسی رئیس جمهور دعوا کنند. تا این لحظه قرار بود فراموز ایرگاشف با ما بپیوندد، ولی متاسفانه بنابر قطع شدن اینترنت او نتوانست در برنامه حضور پیدا کند. برای صحبت دایر به این موضوع سیف الله سفروف، معاون سابق مدیری مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی و عزت امان، یک فعال جمعیتی در روسیه را دعوت کردیم. خب جناب سفروف، بگویید که چرا قانون درباره انتخابات پرزیدنت تاجیکستان اجازه نمی‌دهد یک نفر مستقلانه در انتخابات پرزیدنت اشتراک کند؟ چرا در قانون چنین محدودیت پیش بینی شد؟
اولا باید گفت که این مسئله قانون گذار است، یعنی وکیلان خلق است که در پارلمان اشتراک میکنند و آنها همین گونه یک تصمیم گرفتند و همین گونه آواز دادند و این قانون همینطور قبول شده است. حالا فقط عمل اون را ما میبینیم.
چرا
این را از وکیلان پرسیدن نکرد و از آنهایی که قانون را نوشتند با این نمیتواند که هر نفر شهر ایزاد
یه ایزاد امان، شما چی نظر دارید؟
به نظر ما در اینجا حقوق مردم و ملت پایمال گشته است، زیرا که ببینید در ماده 27 سرقانون کشور میگوید شهروند از سن 18 حقوقی در رای پرسی اشتراک کردن، انتخاب نمودن، اینچنین از سن مقرر نموده کنستیتوسیا قانون‌های کنستیتوسیونی و قانون‌ها حقوق انتخاب شدن را دارد. یعنی سرقانون دقیقاً تأکید می‌کند که هر یک شهروند شروع از سن 18 حقوق شرکت در انتخابات‌ها را دارد. سرقانون تذکر نمی‌دهد که این انتخابات‌ها یا انتخابات در مجلس باشد یا انتخابات‌های مجلس‌های محلی باشد یا اینکه انتخابات رئیس جمهور. بعد برمی‌گردد به قانون انتخابات رئیس جمهوری. قانون انتخابات رئیس جمهوری بالکل حقوق شهروندان را پایمال کرده است. چرا؟ زیرا که بر یک عده، بر یک گروه سیاسی یا الیت سیاسی حقوق انتخاب شدن را میدهد و به دیگران نمیدهد.
خب جناب سفر، شما به این نظر رضایید که قانون ها به هم اختلاف دارند و حقوق مردم پایمال شده است؟
در اینجا حقوق هیچ کسی پایمال نشده است، چون که منصب پرزیدنتی منصب عالی سیاسی کشور است و در اونجا باید که حتما فیلترهای معین باشند. چون این شده است که در منصب پرزیدنتی باید همه پیشنهاد شوند. این یک. دویم، در قانون احزاب سیاسی که گفته شده است که فقط احزاب سیاسی و می توانند که با منصب پرزیدنتی نامزدها را پیشنهاد کنند. و در اینجا فقط در تاجیکستان به نظرم هست که اتفاقای فدراسیون، اتفاقای کسبه مستقل و همچنین سازمان جوانان هم حق دارند، همچنین یک تشکیلات جمعیتی نامزد خودشان را پیشنهاد کنند. یعنی به منصب پرزیدنتی ساختارهای معین سیاسی می توانند پیشنهاد کنند. از این سبب فکر میکنم که بسیار عالی است، بسیار خوب است و برای نگهداری صلح و امانی در کشور ما بسیار یک عامل مهم است.
اما چی بعدی دارد که یک نفر به طور خودپیشبر در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک کند؟ بعدیش در چی است؟
اصلا
بدی گفته نمی توانیم، لیکن موافق تجربه سالهایی که ما شاهد بودیم، یعنی بگم 25 سال پیش از این همین گونه یک انتخابات شده بود، در اونجا یادتون باشد ملیخان سلیم و بابیشو شایف و این شخصیت های هم پیشنهاد شده بودند که اونها با همین حرکت ها و با همین گویم که پیشنهاد ها و با همین سخن های غیر قابل قبول خود خیلی اندیشه های زیادی رو در سر مردم باوجود آوردند و همون یک مسابقه بسیار خوبی انتخاباتی برای منصب پریزیدنت جمهوری تاجیکستان را خدشدار نمودند و تا این روز آنها همچون مروبه مسخره مردم است و مردم دائما میگن که آه فلان نامزده بود که درخت میخواست شناند و از روسیه درخت آوردن و معنی کنند که بسیار غیر منطقی بودند و غیر سیاسی.
امروز هم ببینید نامزدهایی که پیشنهاد شدن در مورد اونها هم عین همین سخنها و صحبتها هست. عزت همان شما چی در نظر دارید؟
بله، مراستی من گمان کردم که بجای استاد دکتر سفروف یک نفر از حقوقدانهای حکومت کشور بیاد، چون که حقوقدان باید با حقوقدان صحبت کنند. راستی من نمیدونم در برای چی با استاد سفروف صحبت کنم، چون که ایشان سیاست شناس و سیاست مدار هستن. گذشته از این ببینید، وقتی که استاد سفروف در باره نمیدونم رشد دموکراسی و دولت داری و حقوق بنیادی و اینا صحبت میکند و تینجا امانی، مگر افغانستان جنگ زده دموکراتی تر از ما است که در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان 18 تا کاندید داشتیم و در انتخابات رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران 54 نفر کاندید بودند؟ یعنی اونا بیشتر از ما دموکراتی تر هستند که به هر یک شهروند حقوق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دادن. ما درست میگه استاد سفروف، ما قبل از رسیدن به کنستیتوسی نو، یعنی زمان میشود گفت نیمه استقلال، یک کنستیتوسی داشتیم که او کنستیتوسی برای ما حقوق خودپیشبری را میداد. درست است که نفرای مثل بابیشا شایف و بوری نمیدونم سلیموف یا کسی دیگر هم که بودن، ولی خب چی اشکال دارد که اونا بودن و کسای دیگر هم بیاد؟ مثل دقیقا همین که عبدالحلیم غفاروف میگد من میترو میسوزم و نمیدونم عثمان زاده میگد که من مردم را به کیهان میبرم، هیچ اشکال ندارد. حالا اینا که از احزاب میروند چی فرقی از همون کسای میروند که مثلا سال 92-91 داشتن؟ هیچ فرقی نمیکند. ببینید از سال 94 وقتی که تدوین سرقانون کشور، ببخشید سرقانون حالا دیگه عوض شده است، با همون اصلاحاتی که وارد شدن نام سرقانون عوض شد، کنستیتوسی کشور اگر فهموتر باشد، ما یعنی قانونگذار خیلی که استاد سفروف میگن تمام کار رو انجام داده است که کار به فایده رژیم حاکم انجام یابد و رژیم حاکم همه کار انجام داده است که مردم و ملت امکانیت پیشبری خود به انتخابات نداشته باشند و این حق به یک گروه علاهده سیاسی اون میشود گفت الیت سیاسی دادن که یعنی رژیم هر وقت خواست اونا را میتوند به چپ یا خواست به راست حواله کند.
باز هم میگویم که جانب تشکیلات های معین سیاسی پیشنهاد شدن نامزد به منصب پرزیدنتی این یک چیزی سنجیده شده است و این تجربه رو ما البته قبول کردیم و حالی هم وقتی که در بوده بلاروسی ما صحبت میکنیم ببینیم که در اونجا کمبودی جدی همین بوده است، گرچه در اروپا هم باشد که احزاب سیاسی نمیتوانند نامزد خود را پیشنهاد کنند. یعنی ما از حتی بلاروسی 25 سال پیش از این پیشتر رفته بودیم و کارهایی کردیم، کارهایی انجام دادیم که جامعه خودمان را خیلی دموکراتیک کنیم و به احزاب سیاسی و تشکیلات های جمعیتی اجازه دادیم که نامزدهایشان را پیشنهاد کنند. البته امکان دادن و شهروندان علاوه امکان دارد، چنانی که در مسئله نامزدها به دپوتاتی هست، لیکن منصب عالی پرزیدنتی این بعضی نازکی های خودش را دارد که به نظر من همین وریانتی تاجیکستان داشتگی از همه دیگر وریانت ها بهتر است.
چی هست همون نازکی؟ چی هست
نازکی؟ آن است که باز هم میگم نمیتوانند که هر گونه شخصانی که اصلا از لحاظ اخلاقی، از لحاظ تجربه سیاسی، از لحاظ دانستنی قانون ها و غیره و غیره ها بسیار پایین هستند، جامعه اونها رو نمیشناسد.
من از استاد سفر رو میخواستم از سوال کنم که همون نفرهایی که شما گفتید، شما نامبر کردید، همون نفرهایی که الان نه حدود 30 سال می شود در صحنه سیاسی تاجیکستان بازی دارد. گمان میکنید غیر از همین 4 نفری که در حزبشون هستند کسی دیگر، یعنی ملت اونها را میشناسد؟ واقعا شما به این نظر است که همون رستم لطیف زاده یا کسای دیگر هم بغیر از همون خانواده خودشون و 4 نفری که مثلا در حزبشون هست ملت اونها را میشناسند؟ و اگر ها پس چگونه ملت اونها را شناخت و در کجا شناخت؟ در پس کوچه یا پس کوچه اونها کجا بودند؟ مثلا طول 7 سال نیامدند، چیزی نگفتند، فعالیتی نکردند و ببخشید خیلی معذرت با قول همون صحنه بازو مثل تنگم از کجای پیدا میشن میگن که ما رئیس حزب و ما میخوایم در انتخابات شرکت کنیم. عجیب این است که در آخر میگن که ما آماده ایم آوازها و رای های خودمون را به چی رئیس جمهوری حاضره بدهیم. خب دیگه این انتخابات است، انصافا بگید این انتخابات است.
چند نفره که هستند اینها رئیسان حزب هستند و پیشتر هم معاونان رئیسان حزب بودند و آنها رو جامعه خوب میشناسند، چون که همه‌شون وکیلی مردمی بودند، در انتخابات ها اشتراک کردند، با تلویزیون ها برنامه کردند، مردم تاجیکستان آنها رو میشناسند، خوب میشناسند. اگر اونهایی که بیرون از کشور در تلویزیون تماشا نکرده باشند نشناسند، این عیبی مردم تاجیکستان نیست.
تشکر. برنامه گپی آزاد رو تماشا میکنید و در بحث امروزه ما سیف الله سفروف تحلیلگر و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی و عزت امان فعال شناختهی جمعیتی شرکت دارند. این عقیده است که راه ندادن نامزدهای مستقل به انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان برای آن است که تنها افراد دلخواه مقامات پیشبری شوند.
من فکر نمی‌کنم افراد میخواستگی مقامات پیشنهاد شوند. فرض کردیم به نزدیکی عبدالحلیم غفور و حزب او یک اظهارات داد که پورا تمام بهترین جهت های جامعه ما رو تنقید کرده بود، لیکن او اونقدر آدم ملایم هم نیست. در اینجا شاید رستم کمی ملایم تر باشد، رستم لطیف زاده بسیار آرام طبیعت تر باشد، لیکن رستم قدرت مثلا عبدالحلیم غفور و با چند کسی که هستن اینها خیلی شخصیت های همون در موقع خودشون استوار و بسیار هم چی میگن شدید تنقید میکردگی هستن و ما گفتن نمیتوانم که اونها خیلی شخصیت های ناشناخته هستند، اندیشه خودشون رو ندارن.
شما دلیل های خود رو در مورد این که این نامزدها کیسگی و اداره شوندن نیستند گفتید. عزت همون شما با کدام دلیل میگوید که اینها نامزدهای اداره شونده و یا تحت نظر مقامات هستند؟
قبل از همه میخواستم با صحبت استاد سفروف یک خوردگیری کنم که استاد میگن که باید به مقام عالی رئیس جمهوری. ببینید استاد سفروف، رئیس جمهوری پیغمبری که نیست، درست است؟ خب رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان هم به طرز فوق العاده آمدن و رئیس جمهور شدن و طول 30 سال است که رئیس جمهور هم، حالا خوشبختانه یا بدبختانه هر جوری که شما حساب بکنید، و شما از رئیس جمهوری پیغمبری نسوزید. هر کی روی صحنه سیاسی میبیاد با داشتن امکانات امکان دارد که مثلا دولت اداره کند و پیشبری کند. و
کجا جناب سفروف گفتن که مثلا از رهبر کشور پیغمبر ساختن؟ در
نگفتن، ولی همچنان نام میبرن که منصب عالی رئیس جمهوری باید منتخب و متخص و مختص یک نفر باشد. این کاملا درست است، این رویش و نگاه و دیدی اشتباه است.
اصلا منصب عالی پریزیدنتی گفتن این معنی به پیغمبر تبدیل دادن پریزیدنت رو ندارد. یک دویون پیغمبر رو انتخاب نمیشنن از طرف مردم، اونها از بالا معین کرده میشنن. دو و همین طریق ما هیچگاه نگفتیم که از 4 نفر یک پیغمبر انتخاب میکنیم، یعنی که اینجا انتخابات است و این انتخابات صمیمانه از طرف مردم گذرانده می شود و کسی که گذرد البته نامزد ارزنده، ما همه اشان رو نامزد ارزنده می گیم، همه اشان رو نابسته از آن که مخالف ما هستند اونها رو با احترام همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنتی می گیم.
تشکر. خوب به موضوع انتخابات پرزیدنتی بر می گردیم. اگر قانون اجازه می داد فکر میکنید در چنین شرایط، در چنین فضای سیاسی که ما داریم، ساکنان زیاد یا افراد زیاد نامزدی خود رو به مقام پرزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد می کردند؟
بله، چرا نه؟ ببینید مردم هم خوردگیری از همین دارن، از سیاست امروزه کشور و از حکومت امروزه کشور که مردم نمیتونن مثلا نمیتونن در انتخابات های مجلس شرکت کنن یا در انتخابات وکلا شرکت کنن. دو میلیون نفر از کشور بیرونه، اونا از حق انتخاب چیان؟ از حق انتخاب منقطعن، اصلا دورن و اونا میخوان که در سیاست کشورشون شامل باشن. من مثال عادی میبرم که از خودم میتونم مثال برم. ببینید ما، من دو دفعه اعلام تاسیس حزب کردم، یکی سال 2011 بود در کشور، ما خواستیم یک حزب جوانان تاسیس دیم که زیر فشار نتونستیم این کار انجام دیم. خب بعدش هم زید سعید گفت که مثلا تاسیس اعلان تاسیس تاجیکستان نوین نکرد و شما دیدید چی بلای بسر شما. و سال قبل یا دو سال قبل ما میخواستیم با جمع دوستان یک حزب را به نام تغییرات و اصلاحات و پیشرفت تدوین کنیم و در سیاست کشور ما سهیم باشیم. همین گونه اگه فشار بالای ما آمد و از ما خواهش التماس و مثلا با هر گونه راه ها خواهش کردن که ما دیگه این کار انجام ندیم. حالا وقتی که استاد سفر رو میگن که این 4-5 نفر که آمدن و شرکت میکنن کیسگی نیستن و این 4-5 نفر که اشتراک میکنن بدون اون که مثلا حکومت این رو انتخاب کرده است، حتی میگن مخالف ما هستن. همین 4-5 نفر اصلا مخالف گفتن ارزش دارد؟ انصافا شما گفت مخالف گفتن ارزش دارد؟ آیا اینا طول همین 30 سالی که در صحنه سیاسی کشور هستن باری از فعالیت‌های حکومت کشور تنقید کردن، انتقاد کردن و چیزی را به چالش کشیدن؟ خب که ما دارم مخالف بگیرم.
جناب عزت بگذارید به این سوالی که مطرح کردید جواب بدن. سفر
کمی چی یک طرف بهادر دایستاده است. این شخصیت ها مخالف حکومت هستند، مخالف سیاسی هستند، چون که حزب دیگر دارن، موقع دیگر دارن، اونها میخوان خودشان پرزیدنت باشن. با همین مخالفت اونها آشکار میشود، خودش معلوم است. لیکن مخالف اون نیست که فقط جنگ اعلان کنند، مخالف اون نیست که تماما سیاست کشور رو بنستی برد یا اینکه قبول نداشته باشد. مخالف این مخالف نیست و دشمن است. دشمن از مخالف بسیار فرق نیست.
تشکر جناب سفر. خوب سوال به سوال قبلی برمیگردیم که اگر قانون اجازه میداد فرض مثال فراموز ایرگاشف وارد مرحله انتخاباتی میشدند و یا دیگر نامزدهای خود پیشبر، چی تغییر میافت یا چی دیگر میشد؟
تغییرات البته در مجموع احتمالش کمتر است، کمتر بود، لیکن عموما در مابین جوانان که خیلی خواهشی در همین گونه انتخابات ها اشتراک کردن دارن، مخصوصا آنهایی که از 30 ساله بالا هستن، چون که قانون گذار از 30 بالا را اجازه داده است. در این حالت جوانان زیادی می توانستن که مثلا قوای خودشون را سنجن یا این که تیار شوند برای مین بعد پیشنهاد نمودنی نامزدی خودشون. از این نقطه نظر البته خوب می بود، لیکن حالا گفته استادیم که حالا وقتی همین چیز نشده است، شاید در انتخابات آینده همین گونه یک تغییرات وارد شود. این البته از پارلمان کشور وابسته است، از مردم کشور وابسته است. بعد از اون یک چیز به عزت گفتنی هستم که میگوید که ما باید که حتما حزب سیاسی داشته باشیم و در سیاست کشور سهیم باشیم. مثلا من اعضای حزب باشم، در یکان ساختار حزبی کار نمیکنم، لیکن در سیاست کشور سهیم هستم و هر شهروند تاجیکستان سهیم است. هر کسی که فعال است در جمعه شهروندی، او سهیمی سیاست اداره کنی کشور است. باید این را تاکید کنیم حتما.
موقع شما در این رابطه چی است جناب عزتمون؟ درست است؟ یعنی بدون حزب سیاسی میتوان در حیات سیاسی اشتراک کرد؟
اصلا امکانیت ندارد، چون که قانونگذاری کشور، استاد سفر رو خواهش میکنم توجه کنید، قانونگذاری کشور یگانه راهی اشتراک در صحنه سیاسی تاجیکستان تأسیس حزب سیاسی گفته است. یعنی من شما نمیگم شما مثلا جانبدار حزب حاکم هستید، درست است که شما در افتماتی چیز که در این سیاست ها سهیم هستید، ولی ما که بیرون هستیم و به اصطلاح شما مخالف، که شما من خواهش بکنم مخالف شما دشمن نگیرید، این نگاه و نظری همون شورویانه است که مخالف یعنی دشمن، اینطور نیست عزیزی دل برادر. خواهش میکنم این اصطلاحات شما بسیار خوب استفاده برید، ولی گول نندازید مردم که مخالف یعنی دشمن. نه، در عصر 21 زندگی میکنیم، بیرون نگاه کنید چیگا. ما که میخواستیم حزب سیاسی تاسیس کنیم، ما میخواستیم با راه قانونی برای قدرت مبارزه بریم، و نه اینکه مثلا گلک یه نفر باشیم، در پیش کسوبی یه نفر باشیم و تنها در وقت انتخابات بعد پیدا شویم گویم که فلان و بسمان. نه اینطور نیست.
تشکر. اجازه دید که در این رابطه جنوبی سفرف نیز نظرشون رو پیشنهاد کنند.
خیلی خیلی خنده‌آور است که گپای من خودی ایزده گفته استاد است که مخالف است و دشمن نیست و می تواند تنقید کند، می تواند که در حتی انتخابات خودش را و گوبری نامزدهای دیگر و نامزدهای خیلی ارزنده بذارد، این خودش مخالفت است، در اصل مخالف است.
لطفاً بگوید استاد که بعد از سال 94 و من همین 5-6 حزبی که مثلا الان در صحنه سیاسی تاجیکستان وجود دارد، بله، که البته برای تأسیسش یک اوکی از جانب حکومت گرفته شدگی است، شما بگید که ما چی حزبی نوی داریم در همین طول 3-4-5 سال 10 سالی که هست در تاریخ تاجیکستان؟ یک هیچگون حزبی نوی روی صحنه سیاسی تاجیکستان آمده است؟ یعنی شما با عنوان نماینده حزب حاکم اجازه داده به نفری که بیاد مثلا، حالا من نه، حالا مخالف نه، حالا هر کسی که نباشه، امکان داره؟
شما باید دانید که حزب حاکم اجازه نمیدهد. حزب حاکم کار خودش را میکند، با مردم کار میکند، صف اعضایانش را کار میکند، موقع دولت خودش را حمایت میکند، نظام سیاسی را مستحکم میکند. حزب حاکم حق ندارد که گوید حزب دیگر تشکیل شود یا نه. اونهای ما به ما اجازه دادن که حزب سیاسی رو خودمون تشکیل کنیم، از یکان حزب نپرسیم. این حجت ها رو به وزارت عدلیه پیشنهاد کردن در کار، وزارت عدلیه حل میکنند. مثلا یعنی این کار کار دولت است، نه کار حزب سیاسی.
خب وزارت عدلیه هم نماینده حزب حاکم شدگی است استاد سفر. نماینده وزارت عدلیه اونه که روی خط میگیرد نماینده حزب حاکم است. او چگونه میتوند به اجازت حکومت، به اجازت مثلا مقامات دولتی دیگر هماهنگی صورت گیرد و حزب روی خط گیرد؟
شما گفتنی هستم زد که همین نظام سیاسی ما را شما خوب نمیدانید. اگر میدانیستید این خیلی نمیگفتید. حزب سیاسی ما بود، لیکن سروزیر ما مثلا کمونیست بود در وقتش. ما همین خیلی دیگر در پارلمان هم داشتیم، در دیگر جوان دو وزیر هم داشتیم که اونها اعضای حزب ما اصلا نبودن. یعنی حکومت و حزب حاکم تعیین نمیکنند. هیز در تاجیکستان مسئله پیشنهادی نامزد خودش را به منصب پرزیدنت و دیپوتاتی میکنند، با دیگر مسئله های سیاسی و دولتی سر کار نمیگیرند. من این را در حیات حزبی خودم ندیدم.
برنامه گپی آزاد را تماشا میکنید و جناب سفرف، شما در صحبت بالا اشاره کردید که احتمال تا انتخابات آینده قانون درباره انتخابات تغییر کند و نامزدها به طور خودپیشبر شانس اشتراک پیدا کنند. یعنی شما جانبدار هستید که این قانون تغییر کند؟
من اصلا میدونم که یکان قانون دوگما نیست. همه قانون ها باید که تغییر کنند، تکمیل یابند، اونها با شرایط نوی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور موافقت کنند، با قانون های بین المللی و روند های بین المللی دموکراتی موافقت کنند و غیره و هکذا. یعنی ما هیچ وقت طرفدار شخ شده ماندن قانون های خود نبودیم و نیستیم.
تشکر. خوب عزت همون، اگر این قانون تغییر کند چی دیگر می شود در فضای سیاسی که ما فعلا داریم؟
ببینید، صدها جوان های هستند که امروز می خواستند در صحنه سیاسی تاجیکستان شرکت کنند، حالا خود پیشبری باشد، با عنوان مثلا نماینده یک حزب باشد، اما اعضای سیاسی که استاد سفرف نام گرفتن هستند، اونا با صدها جوان هم در داخلشون دارن که باور کنه بخواستن شرکت کنند، ولی خب رؤسای حزب نمیمونن، اجازت نمیدن که نماینده‌هاشون بیان و شرکت کنند. ولی انتخابات یک رنگ رو گیرد، یک نمود گیرد.
باور دارید که اصلاح می شود همین قانون؟
نه، اصلا این اصلاح نمی شود. و این ببینید تو، خوب حزب حاکم اگر اجازت دهد اصلاح می شود، ولی اون به فایده حزب حاکم نیست. همین که امروز سید جعفر عثمانوف یا عثمانزاده نامد و شرکت نکرد در انتخابات، معنای همین داره که هیچ چیز عوض شونده نیست و هیچ کسی چیزی نمیخواد عوض کند.
با سخن عزت ما راضی شده نمیتوانم که قانون های ما تغییر نمیدون. اگر دوختن قانون های ما از وکیلان مردمی ما وابسته است. اگر اونها پیشنهاد کنند، اگر اونها اثبات کرده توانند که همین ولی انتی
کار برای ملت و دولت ما فایده‌ناک است، منفعت‌ناک است، با منفعت‌های ملی و دولت ما موافقت میکند، در این حالت حتما اصلاحات خواهد شد.
من به خصوص سفر رو خواهش میکنم بیاید بیرونتر از رادیو آزادی همین گونه یک بحث و صحبت‌ها را دوام دهیم و خدا برای مثلا رشد کشور، برای ایجاد یک جامعه دموکراسی بسیار خوب بشود. نمیشه شما در اونجا بشینه ما در اینجا بعد بحثوی در دل ما و زدل شما باشد. ما هم که میخوایم کشور ما روش کنه، درست است، بیایم خیلی یک بحثوی روبرو رو بیرونتر از این چیز صحنه رادیو آزادی بکنیم که ما هم حرفوی زیاد داریم برای شما گفتنی و البته شما هم، شما که استاد هستی.
تشکر. برنامه گپی آزاد رو اینجا به پایان میبریم. عزت همان فعال شناختای جمعیتی و سیف الله سفرف، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی حضور داشتند. من مؤمن احمدی میزبان برنامه بودم. تشکر برای صحبت. رادیوی